علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام خیلی دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. واقعا من ازتون ممنونم. واقعا شما خیلی کمک بزرگی تو زندگی واسه من بودین آقای دکتر.
لطف دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، راستش من در مورد مشکلی که با همسرم دارم مزاحمتون شدم و میخواستم اگر امکانش هست شما رو کمکم کنید. من میترسم که اگر بخوام خودم صحبت کنم یکم زیاده گویی کنم. خوشحال میشم اگر شما از من سوال بپرسین تا من جواب بدم بهتون.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر، من 27 سالمه، همسرم 29 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 7 سالی که ازدواج کردیم.
و صاحب فرزندی هستید یا نه؟
نه آقای دکتر، فرزند نداریم.
شما من بگید هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
آقای دکتر، من حدودا الان 4 سال با هم دیگه اومدیم خارج از ایران اروپا هستیم. من ایران مهندسی خوندم و اینجا سال سوم دندانپزشکی هستم.
صداتون یه دفعه خراب شد. نفهمیدم سال سوم چی هستی؟
دندانپزشکی هستم آقای دکتر.
تلفنتون چرا یه دفعه به هم میرزه؟ کاری میکنید یا کاری نمی کنید؟ اینجوری میشه؟
نه آقای دکتر،
جاتون لطفا عوض نکنید، چون قبلا اگر هر جا بود اگر تلفن دستی خوب بود. دارید کی درستون تمام میشه عزیز؟
من 3 سال دیگه درسم تمام میشه آقای دکتر.
خب همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم عمران خوندن و اینجا دانشجو فوق لیسانس هستن و یه مشکلی که دیگه باشن لیسانس خونده بودن و اومدن رو بدن فوق لیسانس میخونن. آقای دکتر اونقدر هم یعنی پیگیر درس خوندن و اینا نیستن.
نه ببینید عزیز، بذار من برم بذار مشکل تلفن رو حل کنیم. شما تلفن دستی داری صحبت کنید یا تلفن دیگریست؟
من با موبایل تماس گرفتم.
خب آره، یه جایی برید، چون حرکت اگر میکنید یا میچرخید عزیز صدا برخی از اوقات خوب نیست. اگر میشه یه جایی که اگر خوب بود خدمتتون عرض کردم لطفاً همونجا باشید. حالا به من بگید شما واقعا دلیل اصلی، انگیزه و هدفتون برای اومدن به اروپا چه بود؟
آقای دکتر، اصلی هر دو نفرمون بود، مخصوصا من چون قبل از اینکه یعنی ایران مهندسی قبول شدم و اصلا رشتم رو دوست نداشتم و از همون اول هم خواستم دندانپزشکی بخونم و به این قصد اومدم کل اروپا که دندانپزشکی بخونم و یعنی راه هم پیدا کردم. یعنی واقعا توی این که من راه هم پیدا کردم و قدرت پیدا کردم بتونم امتحان ورودی این دانشگاه رو قبول شدم، واقعا با کمک شما بود. تو من واقعا آقای دکتر احساس میکنم توی یه دنیای خیالی زندگی میکردم و شما منو با واقعیت روبرو کردین.
خب حالا به من بگید در خصوص همسرتون چی؟ چون به نظر میرسه باور شما این است که ایشون که اونجا آمده دل به درس و کار نمیده، درسته؟
بله آقای دکتر، واقعیتش اینه ما خیلی زود ازدواج کردیم. من همسر اولین دوست پسرم بود و شرایط خونه ما اونقدر خوب نبود، بخاطر اینکه مثلا بابای من میتونم بگم یه آدم مستبد بود و خیلی بکن نکن به من میکرد و من دنبالی که رای بودم که فرار کنم در بخونه. و با شوهرم که اولین دوست پسرم بود سه ماه پیشتر از آشنایی ما نگذشته بود که ازدواج کردیم و من ایران متوجه خیانتاش میشدم در حد چت و اینا و اومدیم اینجا آقای دکتر خیلی بیشتر متوجه این شدم و متوجه شدم شوهر من یعنی اصلا هیچ رابطه خوبی با هم دیگه نداریم، یعنی اصلا دقیقا مثل دوتا همخونه هستیم آقای دکتر.
شما نصب کنید، شما الان که اونجا هستید اجازه اقامتتون چگونه هست و از نظر مالی چه میکنید؟
آقای دکتر ما هر دوتا ویزای دانشجویی داریم و خانواده من منو ساپورت میکنن و خانواده همسرم ساپورت مالی میکنن.
بنابراین هر دوی شما به تنهایی توانه اداره کردن زندگی اقتصادیتون دارید. از نظر قانونی هم شما چون دانشجو هستید اونجا قانونی داری زندگی میکنید، درسته؟
بله آقای دکتر.
خب حالا سوال من این است که من فقط پرسش هستا، چرا با وجودی که انتخاب شاید غلطی بوده، رابطه غلطی بوده و همچنان هست، چرا میخواید با هم باشید و چرا جدا نمیشید و موافقت و مخالفت هر دوی شما برای جدایی چیه؟
آقای دکتر من واقعا دیگه به جای رسیدم نمیخوام ادامه بدم، اما در این مورد اصلا با همسرم صحبت نکردم آقای دکتر، یعنی در مورد این که من میدونم بهم خیانت میکنه اصلا هیچ وقت به روش نیاورده و همه رو تحمل کردم چون نمیدونم چرا نمیخوام با این واقعیت رو بروشم که همه اینا رو الان بهش بگم.
حالا اونش مسئله من نیست، بس جمله رو جوری باز بگم چون من مطلب متوجه هستم. به من بگید اگر بهش بگید بیا جدا بشیم پاسخ ایشون چیه؟
آخه دکتر من اونجوری که فکر میکنم احساس میکنم خیلی هم ناراضی نیست، به خاطر اینکه آقای دکتر من تصمیم گرفتم مثلا غیر مستقیم اومدم بهش گفتم من میخوام انتقالی بگیرم ایران ببینم برخوردش چیه و واقعتا دارم این کارو انجام میدم چون واقعا میخوام بکشم از زندگی بیرون و ترجیح میدم ایران زندگی کنم تا تو اروپا. آقای دکتر خیلی احساس میکنم خوشحال از انتخاب من که من برم ایران زندگی کنم و اروپا بمونه، چون در هر صورت میخواد اروپا بمونه، قصد برگشت به ایرانو نداره.
خب شما چرا اگر شما فکر میکنین میتونین خودتون رو به دانشکده دندانپزشکی ایران منتقل کنین؟
بله آقای دکتر من تمام کارام هم میره خانوادم پیگیر هستن دارن انجام میدن. آقای دکتر من اصلا هیچی در مورد مشکلی که با همسرم داشتم با خانوادم در میون نذاشته بودم که تا اینجا که تصمیم به 100% جدایی گرفتم با خانوادم گفتم و مشکلی من دونستم خیلی ناراحت شدن که چطور من این مدت توی این زندگی موندم و این شرایط رو تحمل کردم و تمام کارام رو میکنم و دارم من انتقالی میگیرم ایران. فقط میخواستم ببینم آقای دکتر تصمیم من تصمیم درستیه؟
نه ببینید عزیز، شما البته درستش همیشه اینه و تنها راه درستش اینه که 20-50 ساعتی با یه تراپیستی کار بکنید و هر دو به این نتیجه برسید که چون نمیخواید عوض بشید یا به هر حال چیزایی هست که نمیتونید کاری براش بکنید و با وجود این با هم سازگاری و توافق ندارید، هر دو با موافقت هم دیگه جدا میشید که جنگ و جدال و مسئله و مشکلی هم نباشه و گرفتاری های بعدی رو به دنبال خودش نداشته باشه. ولی اگر برخی از اوقات موضوع انقدر روشن است که ازدواج از آغاز غلط بوده، همچنان هم هست، دو طرف هم ناراضی هستن، مشکل و مسئله هم بعد از جدایی تو زندگیشون پیدا نمی کنن و ضمناً الان اروپا هستند و احتمالاً هم شاید ایشون یا شما یا هر دو نخواهید یا فرقی هم نمی کنه که برید پروی روانشناس، خب طبیعی است که میتونید جدا بشید. من اون تصمیم با شماست. ولی باز بذارید برگردم سراغ این موضوع، خانواده شما با اون نگاه و نظری که شما داشتید که به خاطر حالی که در خانه بوده شما از اونجا با یه ازدواج غلط گریختید، چرا فکر میکنید حالا که برگردید و دوباره یه دختر به هر حال جدا شده و مطلقه ای باشید، فکر میکنید پدر مادر شما حالا به شما محیط مناسب و آزادی رو در اختیارتون میذارن که شما میخواید بید اونجا درستون رو بخونید؟
آقای دکتر، دقیقا یکی از موضوعی که احساس میکنم مشکل خانده همینه. به خاطر اینکه آقای دکتر، من اولین بار که این موضوع رو مطرح کردم، مامانم برخوردش این بود که دقیقا تو برگرد ایران شرایط از دوران مجردی شاید بدتر باشه، و مثلا گفت تحمل کن تا خود درس تمام بشه بتونی رو پای خودت وایسی و مثلا اجازه ندی کسی تو زندگی دخالت کنه. و آقای دکتر، با ما حدودا 4 ماه پیش رفتیم ایران و خانواده من نهزی مثلا چون مشکلات ما رو فهمیده بودن، من هیچ سخنی یعنی هیچ بحثی نمیگفتم که چه مشکلی داریم و چه چیزی هست. آقای دکتر، واقعا این دفعه همه مشکلی که داشتیم رو بهشون گفتم و خودشون هم از نزدیک، یعنی با دقت بیشتری که رابطه ما رو دیدن، هر دو تا یعنی تصمیمشون این بود که بابا من خیلی عذرخواهی کردم، گفت واقعا من پشیمونم از برخوردی که باهات داشتم و اینا، و گفتن که واقعا ما ناراحتیم که مثلا ما باعث شدیم تو 7 سال تو این رابطه بمونی و اینقدر تاخیر بشی و اذیت بشی. و حالا
نه، من بحثم اون نیست، بحث من برای یه نتیجه گیری است. من حرفم این است که شما برید، همون حرفی که مادر زده غالب اوقات درسته، اوایل کار ممکنه حتی فکر کنن. خب ما که البته خیر و صلاح فرزندمون می‌خواستیم، بهتر از اینم بلد نبودیم، اشتباه هم شد شد، ولی حالا معناش این نیست که تو میتونی باشی بری اون گونه که خودت میخوای زندگی کنی به دلیل اینکه اونا قبلا اشتباه کردن یا به تو آزادی عمل بدن. یعنی اون حرفی که مادر زده که شرایط شاید ای بسا در یه زمینای سخت‌تر و بدتر از گذشته بشم است. حالا پرسش من است، یعنی برای چی میخوای برگردی؟ تو چرا درسشو در اروپا نخونی که احتمالاً یه نوع معمولاً بهتری از دندانپزشکی است در ایران؟ ما چرا میخوای بری اونجا عزیز؟ چرا نمیخوای یه دندانپزشک خوب ماهری بشی، زبانت به خوبی به جای برسه که واقعا بتونی ازش یه روزی هم خواستی استفاده کنی، ماجرای ویزا و اقامت تو خودم یه جوری درست بکنی؟ چرا میخوای برگردی ایران؟ اون چیزی که تو در به دنبالش در ایران هستی چیه؟ باز بری تو همون خانواده اولا باید بری اونجا و با یه موانع و محدودیت هایی بسا، بعدم با توجه به شرایط و محیط ایران من نمیدونم کجا تو رو به راحتی قبول میکنن و الان کجا هستی، ولی اون مقایسه ها مسئله که سطح اون دانشگاه و آموزشی که به تو میدن با هم برابره. الان شما از کدوم کشور تلفن میکنی؟
آقا دکتر، من از میتونم بگم؟
حتما میتونی نگی عزیز، من مسئله من اون نیست، من حرفم این است که آخه برخی از اوقات عزیز این ببین هنوز تو یه مقدار 2 ساله تا 7 ساله عمل میکنی، یعنی باز 2 مرتبه یه ازدواج اونجوری میکنی، بعد 7 سال همجوری پنهان میکنی، بعد یه رشته ای رو میخواستی به خاطر اون پا میشی میای، بعد حالا میخوای خودتو منتقل کنی به ایران. من فکر میکنم تو هر جا هر گونه باشی یه جوری ناراحت و ناراضی هستی و این موضوع و مسئله ماست. من با زندگی زناشویی یه جوری میتونم نگاه کنم و برخورد کنم، ولی اگر همسرتم نمیخواد در این زندگی بمونه، حالا ماجرا چون توافق و رضایت و کوشش هر دو طرف و احتیاج داره برای که بتونه ادامه پیدا کنه، خب این ممکن نیست، پس میتونی جدا بشی. ولی برای چی میخوای برگردی ایران؟ اونم مبدختی در شرایطی که بیشتر کسانی که اونجا هستن اگر یه همچین فرصتی داشته باشن که ایران درس خوان یا اروپا، معمولا اروپا رو انتخاب میکنن. من توصیه‌ای ندارم، من فقط میترسم شما تو پاشی بری اونجا باز یه جور دیگه گیر و گرفتار بشی، درسارم درست نخونی، باز مشکل پیدا کنی، بعدم تو این انتقال خیلی کار ساده ای نیست عزیز، برای که به هر حال هی دانشگاه خوبی باشه در ایران یه مقدار تفاوتایی با اینجا داره، دانشگاه بدی باشه که فارغ التحصیل میشی با کم سوادی و کم مهارتی در جهت کاره.
آقا دوستو، واقعا یعنی چون من خودم شهرستان خانواده زندگی میکنم، یعنی من شرایطو گفتم، مثلا به خانواده گفتم من میخوام یه جایی باشه فاصله دار باشه، مثلا تهران باشم، تا اگر مثلا جدام شده موقت شد مردم عادی‌تر برخورد
کنم. نه صبر کنم، مگر تو دانشگاهی که قراره بری قبولت نکردن، نپذیرفتن تو رو؟
آقا دوستو، نه هنوز، یعنی بهمن ماه من میتونم وارد دانشگاه بشم و الان دارم، یعنی مشخص نیست کدوم دانشگاهه، اما تمام سعیمون اینه که یعنی با اون آشنایی که ما پیدا کردیم ایران احتمالا دانشگاه تهرانه، با این قولی که به ما دادن و خانواده من گفتن که من واسه خونه میگیریم و اونجا مستقل زندگی کن.
عزیزم عزیزم، بیا سر بز واقع بین باشیم، پدر و مادری که در شهرستانند و اون روابط سخت رو داشتن، حالا یه دختر مطلقه‌شون رو یه خونه براش میگیرن تو تهران، میگن برو درس بخون، آخه یک کمی جای گفتگو داره عزیز. من فکر میکنم اونا یه جور دیگه دارن به موضوع نگاه میکنن، تو یه فکر دیگه ای داری. من فکر تو پخته در جا. اولا بذار ببینیم تو رو کدوم دانشگاه قبول میکنه، در چه سطحی قبول میکنه، چند سال اونجا طول میکشه، توانایی تو برای یه مقدار سازگاری با اونجا چه خبره، اینجا که هستی با چه اشکالاتی روبرو هستی، یعنی بعدم تازه مسئله ازدواج و طلاقت به کجا میرسه. اولا من معتقدم یک، به همسر درباره جدایی حرف بزن، ببین نظر اون چیه. دو، با یه روانشناس یا بتونی تو هر کشوری جایی که هستی پیدا کن با اونا صحبت کنی. سه، ببین ماجرای انتقال تو از اروپا به ایران و به دانشگاه دندانپزشکی در چه حدی، در چه سطحی، چقدر تو رو جلو یا عقب بیاندازه، و اونجایی که میخوای بری چه خبر است. این که تو بتونی به دانشگاه تهران بری نمیدونم، معمولا اونجا باید کارهای مقدار سخت‌تر باشه و تو از یه کشور اروپایی مگر ماجرای دیگری از نظر به اصطلاح سفارش و پارتی بازی باشه، در غیر این صورت این انتقالا به این راحتی صورت نمیگیره. اینه که به نظر من اولا بذار سر موضوع مطمئن بشی، یک، کدوم دانشگاه تو رو قبول میکنه، دو، آیا همسر جدایی رو باش راحتی یا نیست، سه، یه مقدار واقع بیان نگاه کن ببین تو چرا میخوای بری ایران و این توهم و تصور که در ایران به تو همه اون فرصتایی که همکنون در اروپا دارید برای حق انتخابا و آزادی ها میدن اصلا برای من قابل قبول نیست عزیز. پدر و مادر تو با یه بهانه همون رو به هم زد. حالا اگر حرفی داری روی خط باش، یه ذره فکرام بکن، بذار ما پیام ها رو بشنویم، مطلب دیگر داریم، خوشحال میشم باهات صحبت کنم. شنگ و نشمن با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50 صد ایرانیان. B بیژن کهنزاد.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من توی مدت فکرامو کردم، میخواستم بهتون بگم من هم اینجا هم ایران واقعیتا پیش مشاور رفتم و هر دو نفر به من گفتن که واقعا زندگیت مشکل داره و چطور توی زندگی تا حالا موندی. و آقای دکتر همسرم در مورد این که بخوام طلاق بگیریم مخالف، از این که بخوام جدا از هم زندگی کنیم فاصله مثلا خیلی راحته، اما از این که بخوام جدا بشیم فکر میکنم خیلی خیلی برخورده بدی میکنم.
یعنی چی؟ نه صبر کن عزیزم، من بگم که تو برو یک کشور دیگه، من یک کشور دیگه، من با این موافقم، ولی از اینکه جدا بشی موافق نیستم. بعد من برم اینجا دختر بازی، تو هم شاید اونجا دوست پسر گرفتی.
آقای دوتا، ما الان اینجا هم که هستیم داخل دو تا شهر مختلف زندگی میکنی و من فقط آخر هفته ها میام شهری که همسرم هست.
حالا ببین عزیز، من البته چون آخر موضوع یه جوری مطرح کردی، بذار اول بریم سراغ جدایی طلاق. اگر زندگی هر دوی شما بدی، اگر همسر تو میگه برو یه شهر دیگه و یه کشور دیگه، اگر چنینه و اگر نمیخواید حلش کنید، اگر نمیتونید مشکل حل کنید، جدا بشید، ایشون مخالفم باشه، چه فرق میکنه؟ تو اروپا که مخالفت ایشون احتیاج ندارید، موافقت ایشون احتیاج ندارید.
درسته. آقای دوستا، در مورد این که به ایران، یعنی تصمیم به ایران رفتن گرفتن، اینه که آقای دوستا واقعا درس موندن اینجا واسه من سخته. یعنی من میتونم بگم که از کل شمال روز شاید من 4 ساعتش بتونم استراحت کنم، یعنی واقعا من تمام وقتم رو باید واسه درس خوندن بذارم.
آخه عزیز من، تو میخوای
تنهایی که بعد از جدایی دارم میترسم که اذیت هم کنه اینجا.
آخه یه جوری حرف میزنی مثل دختره لوس و نونوری که میخوان همجوری دکتر بشن. آخه تو به چه درد دندون پزشکی میخوری عزیز؟ تو الان دلیل گریز دیگه اینکه درس ها سخته. خب اگه به من بگی مشکل زبان اونو میفهم، ولی درس سخت و باید خون برای که بتونی متخصص بشی.
آره مشکل زبان هست، یعنی دقیقا من، یعنی باید خیلی بیشتر از کسی که مثلا زبانش خوبه درس بخونه و یعنی من تمام تلاش هم میکنم و همراه با اینا دقیقا دارم پیش میرم، همون احساس میکنم یعنی خیلی خستم.
آخه عزیزم اینا به هم مربوط نیستن. ببینیم تو میخوای، اولا بذار برگردیم سراغ بحث. شمایی که اینقدر دندان پزشکی دوست داشتی، چرا واقعا در دبیرستان اینقدر درس نخونی، قبل از کنکور خوب نخونی که بتونی به دانشگاه دندان پزشکی؟
آقای دکتر واقعیتا یعنی شما بزرگترین کمک بودیم واسه من، چون من یعنی توی خواب قفلت بودم و زندگی ما جدی نمی گرفتم. آقای دکتر واقعا شما باعث شدین که من بتونم این گام رو بردارم.
عزیز من، آخه من یه دلیل دیگری دارم. من میخوام بگم تو خیلی آدم اهل کوشش و تلاشی نیستی، تو خیلی زود هم رها میکنی، همان میخوای نسبتاً زندگی راحت و آسوده باشه، دنبال راه‌های فرار و هی میانبر میگردی عزیز. حتی در مورد بیرون اومدن از خانه برای ازدواج، ماجرای درس خوندن، بعدن الان ماجرای جدا از همسر زندگی کردن، پیشنهادی که برای برگشتن به ایران داری. ببین ما تو دنیایی هستیم که با توجه به کار و کوششی که میکنیم یه نتایجی به دست میاد و این موضوع خیلی جدی است. درست که تو هفته 2 روز ورزش کنی یا 7 روز متفاوت. حالا به من بگو که هدفت اینه که به نتیجه ای برسی که با 7 روز ورزش در روز به دست میاد یا 2 روز. اگر هدفت 7 روز است، نمیتونی 2 روز کار بکنی عزیز. من هنوزم مشکلم با تو در مورد واقعیت، در مورد اینه که تو در یه دنیای ذهنی، در یه دنیای ذهنی و خیالی برای خود چیزایی رو میتراشی و میسازی و هر چند وقت یک بار با واقعیت سخت و تلخی که نتیجه انتخاب غلطه روبرو میشی. الان هم نگرانی من در چند مورده. مورد اول ماجرای ازدواج و طلاقت. من هنوز نمیدونم چه خبره، برای که حرفای تو زد و نقیزه. این که واقعیت ها چیه، همسرت کجا ایستاده، او چی میخواد، او چی کار داره میکنه، او به دنبال چی هست رو نمیدونم. حتی آمادگیش برای جدایی و طلاق چرا هست، اگر نیست نگرانیش برای اینکه جدا نشید یا اگر جدا بشید ناراحت هست از کجا میاد. ای بسا ماجرای فرض کن ایران یا مهریه توه. مثال خب اینا رو باید حل کرد، یعنی من و اینا روی هم نریز عزیز. یعنی تو اول باید یه تصمیم بگیری آیا میخوای با این آدم زندگی کنی یا نه. آیا فکر میکنی با آگاهی هایی که از خودت و او داری توان اینو دارید که روابط و مشکلاتتون رو بهتر روابطتون رو حل کنید و بهتر کنید و مشکلاتتون از بین ببرید یا نه. اینو اول باید روشن کن. ای به من بگی که نه، دیدی که من تو صحبتم بود، اگر بگی نه ما علاقه برای درست کردن رابطه نداریم یا فکر میکنیم نمیخوایم یا نمیتونیم، بنابراین باید جدا بشیم. جدایی هم احتیاج نداره که ایشون موافقت کنه یا نکنه، تو باید پاش محکم بیستی. با جداشان در دو شهر و تو کشورم فقط مسائل رو خرابتر میکنی، سن تو بالاتر میبری، گرفتاری ها بیشتر. این ورقه است. دوم برمیگره به اینکه تو آیا واقعا میخوای یه دندانپزشک خوب باشی یا میخوای یه دندانپزشک باشی که بعد از اینکه اومدی سر کار کاری نتونی بکنی، یا اصلا بعد از این مدتی ول کن. اینا با تصمیم تو روشن کنی. و اگر حاضر هستی و میخوای یه دندانپزشک خوب باشی در ایران یا در اروپا، هر جا، اونو من نمیدونم، کجا حاضر هستی وقت و نیرو و انرژی رو بر این کار بگذاری. سوم ماجرا این که ما تنها میشم یعنی چی؟ این فامیل محترم تو همو بهتر که نبودن. فامیلی که آدم رو به اونجا برسونن که من در 20 سالگی بعد از دو سه ماه آشنایی ازدواج غلط بکنم، حالا به آغوششون دویدن و پریدن برای چی؟ اونم توی جامعه مانند ایران بعد از 7 سال در 27 سالگی تو بری و به عنوان یه دختری که طلاق گرفته بری تو اون خونه و اون خانواده با اون مشخصات با تو راحت و آسوده باشن. آخه عزیز، با یه گفته به قول معروف همسایه و دوست و یا فامیل دو مرتبه بابای تو به هم می‌ریزه. یعنی یک کمی به موضوع و مسائل واقع بینانه نگاه کن، تکلیف و رو هم مطالب رو نریز. موضوع ازدواج تو مهمه، 7 سال رو اونجا گذروندی، به اندازه کافی میدونی 7 سال بعد چه خبره، تقریبا 80-90% همینه. اگر میخوای اینو قبول کن، اگر نه هر ضرری، هر خطری، هر دردسری داره رو باید بری توش برای جدایی. اگر آماده ای که راه بهتر انتخاب کنید که مشاوره است، شاید بتونید مسائلتون حل کنید برید، ولی اگر نمیخواید نمیتونید، تمام عزیز، هزینه شو باید بدی. تو رفتی مغازه ای میخوای یه کیفی بخری، به تو میگن 10 یورو، با 10 یورو تو بدی، تو نمیتونی میگه من کیفو میخوام پرمم نمیدم. آ تمام عمر تو اینجوری بازی کردی. دندانپزشک میخوام بشم درسشو سخته، ازدواج میخوام بکنم آدمش مناسب نیست، طلاق میخوام بگیرم ولی نمیخوام بگیرم، میرم دو تا شهر یا دو تا کشور. اصلا همینجوری من مات و مبهوت میم تا کی میخوای. و حتی نه اینکه من شکایت و گله دارم، این کاملا حق توه، دلایل تو هم شاید بسیار موجه باشه. حتی کدوم شهر کشور زنیم کنی، من برام کشور به این دلیل مهمه که انگلیسی زبان، آلمانی زبان، یک زبانی است که فقط دمه جون باش حرف میزنن. اینا موضوع مهمیه. بعدم تو کجا هستی؟ یه زمانی رفته سر از یه منطقهی در میاری یا اصلا از یه جایی هستی که دندان پزشکی اونجا به در نمیخوره، حتی اگر سخت و مشکل هم باشه. بعد مشکل تو زبانه. 2000 تا لغت هست برای کار دندان پزشکی، بعد از که یاد گرفتی با 90% مسائل همراه. خودت میگی که زحمت بسیار میکشم ولی در حد بقیه بچه هستم. پس بنابراین کار مشکلی نیست. برای تویی که تو این سن و سال برات مهمه درس خوندن، ازدواجت هم که اینقدر بهم ریخت، خب درس تو اگر هم میخوای چیکار کنی؟ بشین پای تلویزیون یا با دوستات بری تو خیابون بگردی؟ بعد میخوای پاشی بری ایران از خونه خاله به خونه عمه بری بشین پرت و پلا حرف بزنی؟ دلت خوش بشه اسم این زندگیه؟ یعنی یه زندگی که جای گفتگو داره عزیز، مسائل مخلوط با هم نکن. تو دو چیز اصلی و اساسی داری، یکیش ماجرای ازدواج و طلاقت، تکلیفش رو روشن کن. دوم موضوع درسته و وقتی مشخص کردی که حاضری هزینه‌شو بدی، حالا بهتر اینجا برای تو با توجه به امکانی که داری اروپاست یا ایران. من مطمئنم تو اگر به 100 تا از دوستای دختر بگی که من دو تا راه دارم که در اروپا دندان پزشکم یا در ایران، بسیارشون حکم به زندگی در اروپا میکنن. نمیخوام بگم همشون، بسیارشون حالا نمیکنن. خودتو ببین کجا راحتی. بعدم این دلتنگیت برای خانواده از کجاست؟ تو به خاطر گرفتگی دلت با ازدواج غلط از اون خونه اومدی بیرون.
آقای دکتر من آدم وابسته‌ایم نیستم، یعنی من بعد از 3 سال رفتم ایران، یعنی اونقدر وابسته نیستم بگم به خانواده‌ام. آقای دکتر واقعاً درسم هم دیگه از امسال دیگه کلن کلینیک میشه دیگه، اونقدر یعنی درس خوندن نداره، یعنی بیشتر عملی داخل بیمارستانه. آقای دکتر واقعاً احساس می‌کنم همون حرف شما درست، من واقعاً می‌خوام از این زندگی فرار کنم آقای دکتر، به خاطر اینکه من تمام سعیمو کردم یه راه پیدا کنم که داخل این زندگی بمونم، اما آقای دکتر یعنی هر روز که میگذره اصلا هیچ راهی که پیدا نمی کنم، هیچ بدترم احساس میکنم از روز بعد قبلم هست. یعنی آقای دکتر از هیچ نظر هیچ نقطه مثبتی توی این زندگی نمیبینم و بازم میخوام فرار کنم.
خب فرار نکن، طلاق بگیر عزیز. فرار با طلاق فرق میکنه. فرار همینه که باید بری یه شهر دیگه، کشور دیگه، همینجوری مزدوج بمونی با هزار تا فوایدشو نداری، هزینه‌هاشو داری. درست نیست که آدم حقوق نگیره ولی بری هر روز 8 ساعت کار بکنی. خب نکن دیگه عزیز. اگر من که نمیدونم، اگر راهی برای حل مسائل مشکلاتون نیست، اگر دوتایی نمیخواید یا نمیتونید، بهتر جدا بشید. برای جدایی هم با جنگید هزینه کرد. برای که خلاصی. جدایی رو هم با ماجرای رفتن تو دو شهر و دو کشور حل نکن عزیز. بستا این استخون رو رای این زخم نگه ندار، عفونت میکنه میکشته. این اول. دوم الان به من برمیگردیم که من قسمت درسام تموم شده، آدمی که قسمت درساش تموم شده میخواد درگیر کار کلینیک بشه در یه محیطی مانند اروپا با اون آزادی با اون راحتی، ول کنه پاشه بره ایران، اونم به عنوان یه زن.
آقای دکتر واقعیتا از شوهرم میترسم که ممکنه اینجا مشکلی واسم به وجود بیاره اگر بخوام ازش جدا بشم.
نه آخه عزیزم من نمیفهمم او چرا نخواد از تو جدا بشه.
آقای دکتر چون من یعنی با روانشناس هم که صحبت میکردم میگه که تو آدمی هستی که همیشه تو زندگی میخوای آدم خوبه باشی و همه رو راضی کنی، یعنی خودت رو فراموش کردی. آقای دکتر من تو این مدت هیچ وقت مشکل ما یعنی خیانتاشو دیدم اما هیچ وقت بهش نزدیکم.
من اصلا حرفم این نیست. ببین باز نره حاشیه عزیز، چرا او نخواد تو رو طلاق بده؟ برای او بودن تو دو شهر و دو کشور چه فایده داره؟ چرا میخواد تو رو به عنوان همسر نگه داره؟ چرا؟ او فکر میکنی چرا؟
آقای دکتر اون میگه که تو آدم مهربونی هستی، آدمی هستی که پشت کار داری، واسه زندگیت همه کار میتونی کنی و میگه از نظر ظاهرم مثلا آدمی هستی که نظر من خوبی و بعد آقای دکتر
آخه اینو چه ارتباط داره؟ عزیز من تو مهربون هستی یعنی میخوای بری دو شهر دو کشور مختلف زندگی کنی. ما با هم رابطه جنسی نداریم. من میرم سراغ زنای دیگه، به تو خیانت میکنم. من از اینکه تو دور برم نباشی خیلی راحت ترم. بعد تو دختر مهربون شما واقعا حالتون خوبه؟
آقای دکتر منم دقیقاً همینا رو میبینم، نمیخوام بمونم.
یعنی نه باز رفتی اونجا عزیز، بحث و منحرف نکن. بس من اینکه شوهر تو آخه این حرفا دروغه عزیز، این حرفا غلطه. شوهر تو گیرش اگر مخالف باشه که من شک دارم، چیز دیگه است. مهریه مسئله شماست.
آقای دکتر من مریم زیاد هست اما میدونه که
عزیز من هیچی نمیدونه. تو بهش نگفتی میخوام تو اگر برگردی بگی که مهرم حلال و جونم آزاد ولت میکنه؟ تو آخه هنوز چرا حرف نمیزنی بهش؟ بهش میگی آخه این چه زندگی، بیا ما جدا بشیم.
آخه دکتر یعنی چون وقتی عصبانی میشه، من 2-3 مرتبه عصبانیت شدیدم واقعا ازش میترسم.
خب بنابراین کمک بگیر. همینی که میپرسم کدوم کشوری کمک بگیر عزیز، یعنی چی؟
من کشور آلمانی زبان هستم.
تو من برگردم بگم من به خاطر اینکه همسری که اصلا نمیدونم چرا وقتی حرف جدایی بزنم عصبانی میشه میترسم ازش، چیش میترسی؟ بعد تو یه همچی زندگی تو موندی؟ هزینهشو یه دفعه بده، اصلا میزنه تو رو میکشه، بهتر همه خلاص میشه. برای چی آخه عزیز؟ چرا تو دنیای خیالی درست میکنی؟ مردی که میگه تو برو ایران معلوم نیست اونجا چه میکنی، مردی که به تو میگه برو یک شهر دیگه نمیدونی تو الان چه کار میکنی، این یک مرتبه وقتی بگه من میخوام جدا بشم اینقدر دردسر درست کنه. چه دردسری تو اروپا؟ چه دردسری میتونه درست کنه با کمک یه دوستی؟ اگر مسئله اینه نه اینقدر جابجا نشو عزیز. تو خودته که دلت میخواد هیچی تغییر نکنه ولی همه چیز عوض بشه. آخه این که نمیشه. هیچی، همه چیز ظاهرش همجوری بمونه، ولی هیچی اون چیز نباشه آخه عزیز. یه برنج رو باید پختش تا بشه پلو و الا برنج میمونه تو کیسه. من نمیفهمم تو رو، یعنی تو به من میگی یه مقدار اومدی سراغ واقعیت، تکلیف واقعیت روشنه، تو اینگونه که تو داری میگی، اینگونه که این مرد رو داری معرفی میکنی، این ازدواج غلطه. بیا من که نمیدونم، ولی فرض میچنی پاش بیست تا پای مرگ جدا شو، تموم شد، لقدر یه مشکل تو حل کن. بعد هر کدومش یه بازی و بهانه در می بهش نگفتم، به خانوادم نگفته بودم، این دفعه گفتم، به اون نگفتم، اصلا خبر ندارم اون چه میکنه، میدونم مخالفت کنه، مخالفتش عصبانی، ولی چه عصبانیش، از شر تو خلاص میشه، وقتی بدون مهریه نداره چیزی هم نداره، بعدم با کسای دیگه هم هست. من نمیدونم اطلاعات تو رو چیکار کنم عزیز، ولی وقتی من اطلاعات تو رو کنار هم میگذارم به نظر من اصلا اینا توهمه. تو دلت بازی چیزایی تو ذهنت میخواد، اینو میخوای جدا بشی، میخوای اسم شوهر بالای سرت باشه، چرایش هم نمیدونم، بلکه واقع بینانه نیست. بعد یه دفعه تبدیل میشه به پدر، اونقدر خوب میشه که من برم تهران برای من خونه بگیرن، یه دختر مجرد مطلقه زندگی کنم. آخه شوخی داری تو؟
آقا دوست، من دقیقا بخاطر همین نمیدونم واقعا من برم اونجا واقعا
حتی عزیز اصلا ول کن با ایران رو. من الان موضوعم طلاق و ازدواج توه، تو با همسرت صحبت میکنی ببینی چی میشه، یه کمک یه دوستی رو میگیری میری پایش میشی میگی ما زندگیمون اینجوریه، من از اون موضوع هم خبر دارم، بدون که وارد جزئیات بشی، به نظر من نه تو خوشحالی نه من، بیا جدا بشی، من مهریم هم نمیخوام، تموم.
آقای دکتر، من کشور آلمانی زبان هستم و اونقدر اینجا روانشناس ایرانی نیست.
اصلا من روانشناس من، یه دوست پیدا کن یا خانومی باش حرف بزن، با هم دوتایی برید بشین حرف بزنین که نگران عصبانیت ایشون هم نشه، برید حرف بزنین و اگرم ایشون از حد خارج شد حتما کمک بگیرید، که نخواهد کرد. مثلا تعجب کنم، مثلا مطمئنم تو بگی میگی برم مدت ها دنبالش بودم.
آقای دوستان هیچ وقت نمیخواد باور کنه، یعنی الان مثلا من اگه بهش میگم چرا با این دختر این مثلا بعض وقتا میبینم داره چت میکنه، آقای دوستان سری پاس میکنه، اصلا میاد میگه اصلا اینجور چیزی نیست.
حالا مثلا چی کار به اون دارم؟ من که نگفتم راجب دختر حل کنیم، چرا رفتی اونجا؟ عزیز من یه آدمی مرده، ما هم کنیم تو این قبرستون خاکش کنیم یا تو اون قبرستون، بس من اونه، بس من نیست که خودم بیمارستان ببریم حالشو خوب کنیم، مرده. من اصلا کی گفتم تو برو؟ من گفتم بهش بگو که تو از همه چی خبر داری، به تو گفتم تو بارده بحث شمان شد، گفت همچه چیزی هم نیست، بوه خیلی خوب نیست، نیست. من که نمیخوام باش بری اثبات کنی چیزی رو، حرف تو این است که تو به نظر میرسه با من یا من میدونم با تو زندگی خوبی ندارم، میخوام جداش. اگر میخوای این کار رو بکنی، نمیخوایم که نمیخوایم، انتخاب توه، برحال ببین چه میکنی، ولی کمک دوستان تو بگیر، نه به خاطر مشورت، کمک کنارت باشن که اون ترسی که تو داری که به نظر من خودشم جای گفتگو داره نباشه. برای خوشحالم باهات صحبت کردم.
ممنون، مرسی، لطف کردین
آقا دکتر، ممنون از کمکتون. خیلی ممنون. مرسی عزیز.
خدا نگهدار.
شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، تعویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورثریج. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو سفرشته ایرانیان drkuseri.com.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که پس از کروزی که 7 شب و 7 روز از ایتالیا روم داریم و دیدار از کشور اسپانیا، فرانسه و ایتالیا که از شنبه 13 تا شنبه 20 هست، من شنبه 20 جون در شهر روم، یک شنبه 21 در دوسلدورف آلمان، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 در استکهلم، پنج شنبه 25 در استاوانگر، جمعه 26 در اسلو و شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن هر روز 2 کنفرانس دارم. یعنی در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت که عمرن 2 تا 5، 6 تا 9 یا 3 تا 6 و 7 تا 10 هست. لطفاً به وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید. محل برگزاری، عنوان کنفرانس ها رو خواهید یافت، ولی در همه کنفرانس ها کارت ورودی دم در خواهد بود، همینقدر که آدرس رو و روز و ساعت رو پیدا کنید. فقط کافیه چند دقیقه زودتر رش بزنم به وبسایت من و فیسبوک من سری بزنید و به فیسبوک رادیو همراه. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از اینکه وقتتون رو به هم دادین بی نهایت ممنونم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
قبل از شروع حرفم اجازه می‌خوام که بگم خیلی 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 دوستتون دارم و اولین مردی هستید که بعد از پدرم در حرف زدن، تکیه کردن بهش، در اطمینان و باور داشتن بهش واقعا احساس آرامش و امنیت می‌کنم. چون از کودکی باهاتون در ارتباطم، شما جزی از زندگیم شدین، یعنی بخشی از زندگیم که به هم تو هر زمانی، چه خوشی چه ناراحتی، حتی حال خونسا هم به هم انرژی میده و هم راهکار بهتر بهره بردن از لحظات و وقایع. من بخش زیادی، خیلی خیلی زیادی از زندگیم و بابت علم و خردی که به هم دادین قدردانتون هستم و با وجود اینکه در جایی هستم که هنوز عقاید دست و پاگیر حکفرماست، بوسیدن دستان شما و به آغوش کشیدن حرمت وجودی شما رو نوعی عبادت میدونم و حتی شکر در درگاه الهی. شما از بهترین بهترین نعمت های زندگی من بودید و هستید. امیدوارم خدا به منم این توفیق رو بده در رکاب شما خدمت کنم و راه پرگوهر شما رو ادامه بدم و روشنی بخش از خانه مردمم باشم، مردمی که شک ندارم تشنه علمن. آقای دکتر خیلی خیلی دوستتون دارم و به جد به تک تک عزیزانی که در کنارتون هستن، از همکاران، از همسایه، از کسی که باهاتون زندگی میکنن و معاشرت دارن، واقعا قبطه میخورم و امیدوارم که هر چه زودتر شما رو از نزدیک ببینم و در درگاهتون سجده شکر کنم. بله من خیلی محبوب و خیلی دوست داشتنی
ممنونتم، چون یه ذره قطع کردن تو با توجه به اینکه پشت سرم حرف میزنی مشکله، ولی به هر حال ممنونتم و خب بیا اونو پشت سر بگذاریم. و چه خبر هست خانم عزیز؟
آی دکتر، من آخرین باری که من صحبت کردیم یه حالت ناراحت شد و بعد قطع کرد، یعنی قطع شد تلفنم، دست خودم هم نبود. اینو میخوام بگم من از ابتدا متفاوت بودنم و یعنی از وقتی که یه جوری میتونم زندگی فهمیدم چیه متفاوت بودنم و فهمیدم نسبت همکلاسی های خودم، هم دوره یا دوستانم. چیزی که اون لحظه منو ناراحت کرد بیان واقعیت نبود، این بودش که من پدر و مادرم اینو انکار میکردن. وقتی میگفتم فکر من درگیره، ذهنیت مشغولی دارم، مثلا میگفتن داری بازی در میاری و یا اینکه مثلا تو خرجی خونه رو مگه میدی که ذهنت درگیر و اینجور چیزا. حالا به اصرار زیاد من مامانم تونستم راضی کنم برم سراغ روانپزشک و رفتم روانپزشک و ایشون حالا یه حرفایی زد و نسبت به سابقه خانوادگی که خب من یک دایی دارم، دایی بزرگ من که دو قطبی هست، مثلا گفت این احتمالش هست که در تو باشه، ولی خب اون موقع میگفت هنوز چیز کاملا واضحی در تو دیده نمیشه که بخوام مثلا راجبش حرف بزنم برات. و بعد آقای دکتر یه موضوعی که هست اینه که الان من دیشب خب رفتم این مطالب مانیکا اینا رو خوندم، توی مطالبش دیدم فقط یه پر انرژی بودن خیلی به من میخوره و یکی افکار بزرگ منشانه و جدید و مهیج. اگر نه باقی چیزها مثل خشم گرفتن، تحریک پذیری، نمیدونم از کوره در رفتن و یا حتی علاوه خورد و خوراک هر چیزی که اون تو بود، حتی علاوه ظاهری و این چیزا در من نیست. من چون آدم درون ریزیم خیلی دیر میتونم بیان، یعنی مثلا عصبانی نمیشم تا چه اتفاقی بیفته که دیگه مثلا من از کوره در برم، که اصولا هم اگه از کوره در برم محیط رو ترک میکنم و اصلا خشمی رو در رابطه با دیگران هیچ وقت نداشتم.
حالا البته ببین عزیز، ماجرای منیک دیپرشن با خشم میتونه با توجه به ویژگی روانی و زمین ها نباشه، ولی فرض کن صحبتی که داشتی در برنامه قبل، خب یه مقدار افکارت با هم در رقابت بودن که کدام به صحنه بیان و کدام موضوع رو مطرح کنی. اون موضوع مهمیست، یعنی اون ریسین تات علامت مهمیست. چرا؟ برای که سیستم مغزی تو یه مقدار خبرها رو میفرسته پشت در میستن و هول میدن اون یکی رو به کنار، برای که خودشون میخوان بیان. یا فرض کن زمینه برای خوشبینی و مثبت بودن از جانب دیگه و یا مطلب دیگری که اشاره کردی، یعنی اون احتمال هست، نوع خفیفش میتونه باشه، حتی میتونه ماجرا اونقدر هایپر منیک نباشه، بیش فعالیتی باشه، هایپر اکتیویتی باشه، یا میتونه اصولا یه مقداری پر انرژی و پر نیرو بودن باشه، یعنی اونا هم همه دست به دست هم میده. ولی از اونجایی که یه مقدار ممکنه با توجه به حرفایی که خودت زدی اون اختلالات درونی یا درون سیستمی داشته باشی، گفتم که به ماجرای دو قطبی بودن یا منیک دیپرشن یه توجه داشته باش. البته علامتی تا به حال یا در حدی که من یادم میاد درباره افسردگی نگفتی، بنابراین میتونه یه حالت هایپومنیک یا حالت خفیف شیدایی و سرخوشی رو اون گوشه ذهن داشته باشی. شاید هم به دلیل ویژگی هایی که داشتی و وضعیتی که بوده اختلال مثلا فرض کنین شخصیتی است که اون یه مقدار زمینه رو برای مواردی از این قبیل فراهم کنه. شاید هم حتی اصلا هیچ پر مزدان نیست، یه مقدار استراب پنهان، وسواس و یا بیقراریه، یعنی اون گوشه نشسته و در نتیجه با تو چنین میکنه. نتیجتاً اگر روان پزشکی که رفتی یه مقدار فرصت بیشتری برای شناخت خودت به ایشون بدی و ضمناً اگر ایشون فکر حتی برای آزمون این که چند اندازه اینا به صورت جدی مطرحن به شما دارویی داد و ببینه که ظرف یک ماه تأثیراتش و یا تغییر در شما چه هست، خب اون خیلی مشخص‌تر میکنه کدامی که از ناس. برای که ببین عزیز، مثل ایمونه که من یه بدنی دارم که یه جام خون ریزی داره و ممکنه دیده نشه و یا من اهمیت یه خون ریزی داخلی باشه که از بیرون مشخص نباشه، ولی وقتی که مثلا دارو میدن اون علائم و نشانهایی که قبلا بوده از بین میره، پس نشون میده که تشخیص درست بوده. بنابراین من نمیخوام توصیه‌ام به روانپزشک تو این باشه که دارو بده، ولی اگر خود ایشون فکر کرد که برای مدت کوتاهی برای مطمئن شدن از این که در چه حدی هست یا نیست، اون کارم میتونن بکنن، چون بسیاری از این داروها وقتی که پاسخ میده، تغییر مطلوب رو وجود میاره، نشون دهنده اینه که تشخیص درست بوده یا اون تشخیصی که احتمالی بوده حالا به صورت قطعی در میده. حالا مگر فکر میکنی موضوع غیر از این هست، یا البته گفتم ماجرای حالت منیک دیپرشن و یا حالت منیک بیشتر برای من در اون توانایی ها مرتبطه، ولی ماجرای خشم و عصبانیت میتونه به دلیل شرایط شخصیتی و محیط اجتماعی به صورت عصبانیت در نیاد، ولی شاید به صورت عصبی یا نوراتیک در بیاد. اون رو بعدم باید دید که کجا احتمالاً ممکنه سرکلش پیدا بشه، که در یه محیطی مانند ایران و با توجه به دختر بودن، با توجه به اینکه ازدواج نکردید، ای بسا بعدن خودش رو در روابط احساسی عاطفی یا جنسی شما نشون بده، جای دیگه به اون صورت اون رو نتونید ببینید. به هر حال احتمالات وقتی که هست آدم یه دقتی میکنه ببینه بهش میخوره یا نه، ولی اگر خودت با یه دقتی و یا واقع بینی بهش نگاه کردی، اون رو در خودت ندیدی، ندیدی. ولی باز جمله رو تکرار میکنم، من ممکنه حالت منیک نداشته باشم و از مثلا 15 تا علامت منیک 3 تاشو داشته باشم، و خب مثل یه دختر زیبایی میمونه که ممکنه حالا یه جای بدنش اونقدر زیبا نباشه، دختر نازیبا یا مرد نازیبایی که مثلا چشمان قشنگی داره. بنابراین اونا رو هم همچنان باید در محاسبات مربوط به شخصیت به حساب آورد. میگفتی عزیز؟
آقای دکتر، در رابطه با بیشفهم، من اصلا اول که رفتم پیش روانپزشک واسه درس بود، مثلا تمرکز نمیتونستم روی خوندن داشته باشم، یعنی میدونی استارت خوندن برای من خیلی خیلی سخته، ولی وقتی که شروع میکنم خیلی راحت، مثلا اگه گفتم این فصل رو بعد تمام کنم، تا تمام نکنم از سر جام بلند نمیشم. به خاطر همین به من رتالین داد، ولی وقتی من رتالین خوردم انرژی من یعنی مثلا 1000 برابر شد، در حدی که نمیتونستم سر جام بشینم، لرزش پا گرفته بودم، بعد حتی ضربان قلبم رفته بود زیاد، که گفت قطع کن، یعنی گفت تو بیش فعالی نداری و نیازی هم به رتالین نداری، یعنی اینو کنسل کرد واسه من. ولی از روی سابقه خانوادگی به من گفتش که شاید همین حالت خیلی خیلی خفیف منیکو داشته باشی، قرص هم داد، ولی اگه بخوام واقعیت موضوع نیا کنم، من تأثیر چندانی روی عملکرد من نشه، یعنی من همونی بودم که هستم، تنها فرقی که شاید کردم، که حالا من این فرق رو بر حسب علم خودم میدونم، اینکه صبورتر شدم، یعنی دیگه با مسائل درگیر ذهنی نمیشم و توی ذهنم خیلی راحت مثلا میگم این آدم فلان فلان نمیخواد بشه همیت بدی میذارم، یا فلان موضوع به درد تو نمیخوره راجبش فکر نکن، یا فلان رشته، یعنی خودم با خودم تجزیه تحلیل میکنم میذارم کنار و صبرم خیلی خیلی بیشتر شده. قبلا حالا این صبر کمتر بود، در حدی که مثلا نکه بگم نازک نارنجی باشم اونجوری نه، ولی تا مدتی شاید راجع به یه موضوع فکر میکنم، ولی الان اونجوری نیست، یه موضوع شاید نهایتش یک شبانه روز وقت، اگه خیلی خیلی مهم باشه شاید یک شبانه روز وقت منو بگیره، دیگه برای من اهمیت نداره اگه نتونم حلش کنم یا مثلا نتونم به نتیجه برسونمش. بعد موضوع بعدی که من گفتم افکارم با هم دیگه مسابقه میدن، منبع نیستش که مثلا فکر دومم میخواد از اولیه جلو بزنه، اونجوری نیست، من میترسم بیان کنم، یعنی شاید این به خاطر این مثلا حرفی بوده که مامانم از بچگی من مثلا میگفته هر حرفی رو هر جا نزن، وقتی میخوام یه صحبتی رو کنم حتی اون حرف شاید یه چیز ساده دوست دارم باشه، یا مثلا چه لباس قشنگی، از تعریف گرفته تا مثلا پرسیدن یک سوال، این مثلا ریسک نمی کنم برای اینکه این کار رو انجام بدم، یعنی جدیدن این اتفاق باز برای من بیشتر شد، یعنی بیشتر تو خودم میرم و میگم خب از این آدم بپرسم نپرسم، بهش بگم نگم، یعنی این حالت تو وجود من هست، نه اینکه مثلا فکر اول و دوم از من سرقت بگیره، یا وضعیت کارامه که گفتم برنامه می نویسم برنامه‌ای که برای خودم می‌نویسم اولویتاش منطقی، یعنی مثلا درس اوله و مثلا کار بعدی دوم سوم، ولی موقع عمل کردم منطق من میره کنار و احساسات من میره. یعنی شاید اول مثلا تمیز کردن اتاقم باشه بعد درس خوندن، یعنی نمیدونم، یعنی کارهایی که اصولا تمرکز زیاد میخواد مثل درس خوندن و منم بهش علاقه نسبتا کمی دارم میره آخر جدول. میدونم این کار به ضررم هست ولی هی خودم رو بازی میدم تو این، یعنی یه جور فرار میکنم، میگم نه الان مثلا نمیخوام بخونم، برم فلان کار رو کنم. فقط تو موضوع درسه که اینقدر با خودم کنکاش دارم و یه خود اذیت خودم میکنم، اگه نه تو روابط دوستی، روابط با خانواده، تو هیچ کدوم، حتی فیلمی که میخوام نگاه کنم تو همه برنامه ریزی خاص خودم دارم، دقیقا بهش میرسم، آدم منظمی هم هستم، ولی توی درس خوندن به اون نظم واقعی که باید برسم نرسیدم.
نه ببین عزیز، بذار من چون میرسیم به پیام دو سه نکته بگم. اولا همینقدر که تو میگی صبورتر شدی بعد از خوردن دارو، نشون دهنده یه تضاد درونی بوده که میزان خشم تو رو پایین آورده و یا انتظار تو رو که دلیل اصلی خشم پایین آورده، بنابراین اون علامتش اونه. دوم این که تو وقتی میرسه به بقیه موارد به دلیل اینکه بالای اونا هستی توانایی اداره کردن خود تو داری، نه درست مثل وقتی میمونه که تو بخوای یه کار ساده تمیز کردن خونه رو انجام بدی، پس جایی برای نگران نیست. وقتی وارد موضوع جدی میشه شاید باشه که هنوز گفتم چون درگیر رابطه به اون صورت نشدی همچنان میمونه تا اون زمانی که اتفاق بیفته. اما کنار این مسئله باز که یکی از همون ویژگی های میتونه آدمی باشه با مشخصات تو، ماجرای قبول رنج هست و پذیرفتن درد و به تأخیر نینداختنش. خب تنها موضوع الان تو زندگی تو که به صورت جدی مسئله درسه که تو رو محدود و مقید میکنه، وقت زیادی رو میگیره و غالب اوقات هم ها یا به دلیل دودلی یا به دلیل به هر حال سنگین بودنش برای تو مسئله است. بنابراین اون جایی که تو میرسه به یه آزمون جدی کار رو خراب کنه. این روزی که تو برگردی بگی من میخوام لباسمو بپوشم، یه غذای برای خودم درست کنم، ولی وقتی به تو گفتن برای 20 نفر یا 200 نفر غذا درست کن، گیر میافتی. بنابراین همچنان نشون دهنده اینه که توانایی هوشی و عقلی تو و ضمناً پشت کارت و یه مقدار توجهی برای اینکه به دنبال هدف ها و برنامه هات بری، تو رو به صورتی درآورده که میتونی تو زندگی از خیلی های دیگه خیلی خیلی جلو باشی و موفق باشی. ولی همچنان در حالی که تو از بقیه سرعت دویدنت بیشتره، ولی همچنان میتونه یه خار یا یه میخی تو پاد باشی. اون چیزیست که من میخوام گوشه ذهنت داشته باشی که این رو در مقام مقایسه با دیگران یا حتی با خودت نادیده نگیری. چون اگر من توانم این هست که دو برابر دیگران سرعت داشته باشم ولی به خاطر اون خار یا میخ به جای 100% بهتر بودن 70%، 30% من هنوز به خاطر اون خار هست که گرفتارم و نمیتونم بگم چون پس چلو افتادم پس بنابراین من هیچ خاری یا میخی در بدنم نیست. دقت بیشتری میخواد و توجهش، ولی نه در حدی که وسواس باشه. حالا در خصوص مسئله درسم وقتی شروع میکنی، علتش این هست که توان اینو داری که بقیه چیزها رو یه ذره خاموش کنی، بنابراین عامل مزاحم نمیاد سراغت که پاشو تلویزیون تماشا کن، پاشو چنین کن. و به همین جاست که تو این گونه موارد برخی از اوقات باید کار شروع کرد. من برات مثالی میذارم، من خیلی از اوقات ممکنه یه روزی بخوام در خانه باشم یا در یه شرایط محدودی و فرض رو بر این بگیرم که ریشمو نمیخوام بذارم، ولی فکر کنم که زدن ریشم کار درستیه. غالب اوقات این کاری که میکنم بیشترشو بهم دارم، یه ذره ریشمو میذارم و حالا تکلیف من روشنه. دیگه من هیچ چاره‌ای جز این ندارم که بقیه ریشمو بزنم، چون دیگه با اون وضعیت نمیتونم ادامه بدم. متاسفانه مثل برنامه قبلی که این گرفتاریست که ما از ایران اخیراً پیدا کردیم، بعد از یک ساعتی که روی خط هستی تلفنتون قطع میشه. از این بابت متاسفم، ولی به هر حال منم به پیام‌ها رسیدم. فکرم میکنم با هم گفتگوونه در این باره داشتیم، مطلب خاصی دیگه هم نبود. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا،
ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
عوضش نکن.
کمپانیشم
عوضش نکن.
کانترکتشو چی؟
عوضش نکن.
پلنشو چی؟
عوضش نکن.
بعد چه جوری کمش کنم؟
به جون بریم فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم.
اونم عوضش نکن.
بعد چی کار کنم؟
عجله کن. فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن. کمش کن.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
شنبه 6 جون یک مسابقه فوتبال هیجان انگیز در اورنج کاونتی. اوسی بلوز با مدیریت علی منصوری، یکی از بزرگترین حامیان و مشوقان فوتبالیست‌های حرفه‌ای ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم الی گالاکسی 2 می‌رود. مربی دروازه‌بانان اوسی بلوز محمد محمدی، عضو سابق تیم ملی و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، شما را به دیدن این مسابقه دعوت می‌کند.
سلام، من محمد محمدی هستم. امیدوارم تیم ما رو در مسابقه 6 جون مقابل الی گالاکسی 2 تنها نگذارید. پیروزی اوسی بلوز در این مسابقه گام مهمی برای حضور یک تیم با مدیریت ایرانی در رده‌های بالای فوتبال آمریکا خواهد بود.
مکان استادیوم اد ایرر واقع در دانشگاه UC ایرواین. همراه با اجرای زنده سازهای کوبه‌ای توسط گروه هنری ونداد مهسازاده، رقص‌های چشمگیر ایرانی و تقدیر از تعدادی از فوتبالیست‌های به نام ایرانی. بهای بلیط $15. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
میخواستم چند تا سوال داشتم ازتون بپرسم. اولیش اینه که یه دوتا حدودن عمومیه، دو سه تاش تقریبا میتونم کوتاه مطرح کنم همشونو. اولیش اینه که قوانی که آدم باید صداقت داشته باشه توی رابطهش، توی اون موضع آدم قبلا با رابطه جنسی داشته قبلا با اون کسی که هستش جا
نمیشنم تو عزیز، نه چیزی نگفتم عزیز جان.
آها ببخشید، یکم صدای شنیدم، یکم صوتتون آهسته میشنم چون بعد میخواستم بدم که خب توی ایران هم این سق میکنه، یعنی حتما آدم بعد در این مورد صحبت کنه، یعنی بعد بگه آره داشته.
ببینید عزیز، موضوع دو تا نکته است. یکی این که مهم اینه که شما چه جور ازدواجی میخواید داشته باشید. یکی ازدواجی میخواید که اساسش بر نابرابریه، اساسش بر بازیه. خب طبیعیست نه، یعنی من به این نتیجه فرض کنید میرسم که در یک جامعه مانند ایران تو اگر بخوای صمیمی و صادق باشی و اگر بخوای خودت باشی، امکان ادامه زندگی رو و یا حتی آغاز ازدواج رو نداری. در نت برست مثل این است که با آدم بگم با کد چروار نمیتونی بری تو استخر. خب تکلیف روشن. اگر واقعا در این حد میبینیدش و معتقدید که این بازی مثل بازی فوتبال که شما با توی زمینی باشید خیلی فرق میکنه با شطرنج و بدنتون درگیره، تا شطرنج که احتمالا فقط با حرکت دستتون و بیشترش هم مغزتون دارید کار میکنه. نه اونو میفهمم اتون عزیز، ولی اگر شما به دنبال یه رابطه سالمی هستید باید بیان کنید، اما هرگز وارد جزئیات نمیشید، چون وارد جزئیات شدن همون و گرفتار شدن همون. اما اینکه شما بخواید این گونه عمل کنید بعدن علائم و نشانه هایی باشه، دلایلی باشه، که خب فرقی نمی کنه. یا اون آدم فرضش بر این باشه که شما دروغ، روزی که من فرضم بر اینه که اگر از آدم ها بپرسم به من دروغ میگن، خب من این الان همکنونم دارم عزیز. بنابراین برخ از قاد گفتنه ای بسا صلاح همه، برای که او که میدونه من دارم دروغ میگم، پس چرا حقیقت میگه؟ اینه که مورد به مورد فرق میکنه، ولی حرفی که میزنید بسیار اصولی و اساسی است. من در چه حدی میخوام در ارتباط با یک کسی قرار بگم؟ آیا یک ازدواج امروز که مبتنی بر صراحت صداقت، خواستم و میگم حرفمو میزنم، میخوام خودم باشم و اصلا از این پیام که هر کس میخوای باش خودت نباش بیرون آمدم، اونو ترجیح میدم، حاضرم هزینهاشم بپردازم، درد و سر و گرفتارشم پیدا کنم بعد. ولی یه زمانی هست که میگم نه، اینجا این کار شدنی نیست و در نتیجه قاعده بازی اینجا راه رفتن شنا کردنه، پس منم باید مانند بقیه شنا کنم. خب اون موقع باید بپذیرم که یه نوعی از زندگی رو من انتخاب کردم و دارم ادامه میدم که حتما توش آسیب است و پشیمانی و پریشانی، برای که با وضعیت نمیخونه عزیز. یعنی میدونید مثل این مونه که عزیز، شما فرض کنید در یه جامعه مانند ایران شما نمیتونید بگید مثلا این راز بیزینس و شغل من، انتظار دارن سوال ازتون میکنم شما جواب بدید، در حالی که خیلی راحت در یه منطق محیط اقتصادی پذیرفته شده با حرمت نفس و شما حق دارید به فروشنده بگید این جنسی که دارید من میفروشی $10 خود چقدر خریدی. ولی وقتی در ایران شما اینو میپرسید و اگر اون آدم حقیقتشو بگه مسئله دارید، اون که اصلا $11 خریدیم داریم به ضرر میفروشیم. بنابراین شما قاعده بازی اونجا بر تجاوز یادمه در سوالش و در نتیجه جواب یادمه متجاوزم دروغه. خب این بازی رو اگر من دوست ندارم اون کار رو نباید بکنم و تو اون جامعه نباید باشم، ولی مطلبتون رو متوجه هستم. به همین جهت هست که من باید یه مقدار تصمیم بگیرم میخوام چه ازدواج کنم و آیا اصلا ازدواجی از قبیلی که درست نیست، حالا هرچه هست، آیا اصلا آدم باید بره دنبالش؟ من چرا گرفتاره؟ به همجاز که من همیشه مطلبی که داشتم عزیز برام مهمه، ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بد، و به همجاز که ازدواج بد نباید
من همین فکر دارم، ولی مثلا مثلا با یکی در حال برخورد کردم که دیدم آدمی بود که میدید همچین دروغم رو بدون اذیت کردن نگفتم، یعنی وقتی که پرسیدش که مثلا اول که خودم بازیشو درآوردم، چون اذیت هم توی ماجرا همیشه از اول خودم شروع میکنم کرمه این سالو دیختن که مثلا خب چجوریه آدم داشته، هی مثلا میدونین این بازی رو در میام که تو داشتی که من مثلا آتا در دستم بیاد که حالت این که مثلا حالا که تو داشتی من حق دارم دروغ بگم.
نه 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 ببینید،
مثلا که چین آدمی هستی که تو
نه آخه نه سب کنید همجا بیستید. نه این که این استدلال شماست و اتفاقا میتونید کاملا نتیجه غلط تر بده.
درسته،
یعنی میدونید چی؟ ببینید عزیز، من وقتی میخوام از تهران برم اصفهان نمیتونم به سمت شمال برم، بنابراین شما اصلا حرفتون درست، شما وقتی که میاد برای خودتون این استدلال میکنی که اگر تو رابطه داشتی من هم میتونم داشته باشم، ولی حالا که نباید بگم و درست بگم به تو دروغ میگم، شما باید بدونید که در حقیقت دارید کارو خرابتر میکنید. ولی خب این میخواهید بکنید انتخاب شماست. یعنی اون کار درستی. ببینید عزیز، باز جمله‌مو تکرار میکنم، برخی از وقت هدف ممکنه به غلط انتخاب بشه، ولی راه حداقل درسته. ولی شما به نظر من حتی اگه هدفتون درست باشه راهتون غلطه و اون کار دستتون میده.
بعد مثلا من الان سوالم خواستم به هم کوتاهی بشه، ولی خب بحث ایجاد کرد که پس من مثلا توی رابطه این کارو کردم که هی به طریقای مختلف هر دفعه اشاره کردم، گفتم اگه یه آدمی باشه باید، یعنی نگه، اگه میگه انقدر مهم آدم براش انرژی بذاره. اگه آخر سرم دیدم که طرف اینکه ببین من اگه بسرم میمیرم، خیلی مثلا سنگین و اینا. حالا نمیدونم
برای چنین شرایطی. نه ببینید عزیز، ببینید صبر کنید، ما تو دنیایی هستیم که امروز متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم بسیاری از اوقات واقعیات یا حقایق آشکار میشه، فقط معمولا در بدترین موارد. بنابراین روزی که من عرضم همیشه به دوستانی بوده که روزی که شما با یک کسی میرید بیرون، باید ببینید که اگر آنچه که مربوط به شما هست رو او بدونه میخواد به شما ادامه بده، اگر چنینه برید، اگر نبید بیرون. بنابراین روزی که یه مردی مثلا داره به شما میگه من اگر یه چیزی از این قبیل باشه میمیرم، شما باید بدونید که این تصمیم قطعی نهایی حتمی رو گرفتید که از این رابطه بیاد. برای اینکه نه در حقیقت آسیب به اون آدم و آسیب به خودتون. علاوه شمایی که فرضتون بر اینه که من یه روابطی رو میتونم داشته باشم و داشتید، آدمی رو پیدا کنید که به این موضوع اونقدر اهمیت نده. یعنی شرط اول شما این است که او با دانستن همه چیز راجع به شما، گفتم نه جزئیات، همه چیز راجع به شما، همچنان شما رو میخواد یا حاضر دوستی رو ادامه بده ببینه به کجا میرسه. خب اونو پیداش کنین عزیز. درست نیست که شما میرید با یه کسی بیرون وقتی فامیلی زن داره نمیخواید ببینیدش دیگه.
خب پس ادامه حالا این آخر سر یه بند حدی میفرستم که من در چه حد مثلا اگر بخوام برم بیرون، چون یه دو ساله با همه ترجیح میدم بگم که، یعنی اگه قبلا هم
شما اولا چند سالتون عزیز؟
27.
خب چون ببینید عزیز، اگه دختر 20 ساله بگه من رابطه اینا داشتم که معمولا هم درسته، خیلی فرق کنه با یه دختر 30 ساله، برای که تمام دخترهای 20 ساله تا 30 ساله به هر حال اتفاقاتی ممکنه تو زندگیشون افتاده شده. اولا اگر من برگردم بگم این آدم که 20 سالشه احتمال رابطش کمتره تا آدمی که 30 ساله هست، در هر موردی، یعنی مورد یه فرد به خصوصی درسته ها. یعنی همه آدما، ببینید شما مثلا یه تا 20 سالگی رابطه‌ای نداشتید، ولی از 10 تا آدم 7 تا آدم بین 20 تا 30 سالگی داشتن. پس بنابراین وقتی شما به 30 سالگی میرسید احتمال رابطتون بیشتره. نتیجتاً بسیار از اوقات وقتی شما به جای 27 که الان شما گفتید بگید 37، اون وقت برای یه آدم مشکل میشه که بپذیره این دختر خانم مثلا از 14 سالگی که الان 37 سالشه 23 سال با هیچ کس رابطه نداشته، یا اصلا کسی به صورت جدی تو زندگیش نبوده. خب براش قابل قبولید، 27 راحت‌تره، ولی اگر شما 17 بودید خیلی راحت‌تر میشد پذیرو. جمله‌مو تکرار میکنم، متأسفانه آدم‌ها استدلال میکنن که خیلی دخترای 17 ساله هستن که 10 برابر بیشتر از یک دختر 27 ساله رابطه شدن. حرف درستیه، ولی هر کسی رو در ارتباط با خودش باید قبول کرد که در 17 سالگی رابطهش کمتر از 27 سالگیش بود و این بحثیست که مطرحه.
خب میگم بسید
یه ذره بلندتر صحبت کن عزیز،
بسید که آخر سر به این نتیجه برسم که من چجوری بگم آخرش. بسید یکم حالا مشکلات دیگه من بگم، یعنی اصلی تر من خودم قبلا چند تا رابطه رو تجربه کردم، اونجایی که راحت نیستم خیلی بلند صحبت کنم، چند تا رابطه رو تجربه کردم که خودم رو داره اذیت میکنه به خاطر اینکه موندم هنوز، مثلا چون علتش مثلا نامعلومه چرا این کارو کردم، مثلا از روی از یه حالت معمولی و عادیش نبوده. من خودم تو خودم این قضیه شیدایی و افسردگی ها خیلی احساس میکنم دارم، تازگی ها که مثلا برنامه شما رو دیدم گوش دادم، بعد استدلالای مختلف یارم چرا این کارو کردم، مثلا علتش مهمه، یعنی مثلا ناراحت هم نمیکنه وقتی که بفهم علتش چیه، معلوم بودن علتش عزیز هم میکنه، چون احساس میکنم معالج خوب شده باشم که بخواد بعدا خودم رو محافظت بکنم از هر اتفاقی، حالا یه اتفاق آسیب بوده برای من. مثلا مثلا اینجوریه که فکر کنید اینجا که ایرانه، مثلا فکر اینجا که خارج بود، من حالا تینک برم توی بار، بعد شب فقط با یکی خیلی بدونی که بشناسم، اصلا کاملا بلاین سیکس، نه حتی بلاین مثلا دیت، برم فقط این رابطه داشته باشم، صبح مثلا طرف هر چقدرم بخواد ابراز ادامه دوستی کنه دلم نخواد، یعنی فقط در این حد که با حالت روحیه بعد آدم بره یه مکانی و اینو بخواد و این مثلا اینو نه از روی حس اونجوری، بلکه مثلا از روی ناراحتی چیزی واسه دست دادن نداره و یه اتفاقاتی ها همینجوری میذاره بیفته.
خب نه سب کنید، ببین سب کن عزیز، ببین اینجا مردمان معمولا دو گونن، یه کسی هست که میره با یه کسی بیرون با یه کسی همخواب میشه ولی پنج دقیقه بعد هم نه یادش نه خوب و بدش متوجه، خب اما یه زمان هست که کسی مثل تو میکشدش. ما اینجا مسئله داریم، یعنی اینجاست که نشون میده تو خودتو درگیر کاری کردی که مجموعه یا ظرفیت کلی روانی تو اون اجازه رو نمیداده و اونه بله. که مسئله است
بله.
حالا بعدم این که تو بخوای به چرایی رفتار در اون زمان برسی و حلش کنی، این به تنهایی شدنی نیست، یعنی یه کسی میخوای که کمکت کنه، چون به راحتی تو میتونی خودتو گول بزنی و همچنان اون موضوع رو در صندوقخونه قلبت نگه داری برای آسیبای بعدی، در حالی که اگر تو با یه کسی که آگاهه صحبت کنی میتونه کمکت کنی که اونو سر جای خودش بذاری، حتی بپذیری تا چه اندازه توش احتیاج بوده، تا چه اندازه خشم بوده، تا چه اندازه هوس بوده، تا چه اندازه کنجکاوی بوده، تا چه اندازه اصلا کار غلطی بوده یا بدی بوده، و بنابراین درست مثل این که تو یه چیزی رو میگن یه مقدار گوشت برات خریدم، شما نمیدونی یک کیلو یا ده کیلو، حداقل تکلیفت با موضوع باید روشن باشه، ولی این کمک میخوای عزیز.
الان با مثلا در حد مشاوره که الان با شما داشته باشم نمیشه تشخیص داد؟
نه، برای که اون وقت بیشتری میخواد و بعدم من یه پرسش هایی رو معمولا تو این گونه موارد دارم که رو خط رادیو مناسب نیست و بعدم درگیر، چون ببین عزیز گفتگویی که من روی خطی رو دارم نه کار روان درمانی و تراپیه و نه حتی یه گفتگوی سیستماتیک علمیه، بلکه یه گفتگویست بر اساس اصل آزادی بیان برای نشون دادن جنبه ها و جلوه های بسیار جالب و جاذب انسان و حتی پیچیدگی ها و یا به هر حال پنهان کاری های انسان ها، برای که ما خودمون رو بیشتر کمی بهش توجه کنیم و بشناسیم. در حقیقت مثل یه چراغی است که آمده برای که اگر کسی دلش بخواد چیزی رو ببینه توجهی بکنه، به همین جهت است که هیچ وقت به اون نتیجه نهایی نمیرسه، ولی فرض کنین در اثر گفتگویی که الان با شما دارم، مثلا من اگر 3 ساعت تا 5 ساعت فرصت گفتگو با شما رو در یک چارچوبی که ماجرای آشکار و علنی مثل رادیو نداشت میتونستم به خود شما تصویر واقعیتون نشونم، یعنی میتونستم به یه جایی برسم که یه آینه بردارم بگم خانم عزیز که تا به حال صورت خودتو ندیدین، حالا نگاه کن به چشم و ابرو و دماغت که صبح تمام مثلا 27 تا رجوع شنیدی ولی هیچ وقت صورت خودتو ندیدی. بنابراین کار درست روان درمانی این است که چهره روانی واقعی من رو به من نشون بده و بنابراین من بدونم، منی که این همه درباره چشم و ابروم صحبت کردم، مثلا این چه جوریه، و این اون چیزیست که معمولا ما ازش خبر نداریم، ما بر اساس واکنش دیگران، حتی نه تا پاسخ دیگران، یعنی ریاکشنی که دیگران میکنن و حوادث و اتفاقات دوربر اون به یه نتیجه رسیدیم که خب این منم، ولی غالب اوقات واقعا ما اونی که فکر میکنیم نیستیم. حالا بگذارم ازت خواهش کنم که ما پیام ها رو بشنیم، شما فکرتو بکن، اگر مطلب دیگری هست یا مطلبی هست میخوای مطرح کنی خوشحال میشم با هم صحبت بدم. شنگ و رنجمند با ما باشی.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید.
818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران جدیدی.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطت بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی‌های 30 یا 60 ثانیه‌ای می‌تواند یک بخش از آگهی هر برنامه‌ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می‌توانید در بیشتر برنامه‌ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می‌توانید برنامه‌ای را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید.
پشم جانم
آقای تو مخصم اجازه دارم حالا با برسو صحبتی که شما فرمودین باز یه تا یه حد خیلی کوتاهی دستیز چهار پنج جمله بازم همونو پی بگیرم.
حتما عزیزم نه راحت باشه جور که راحتی عزیزم
میتونم باشه. میخواستم بگم ببینید آخه قضیه که من تجربه کردم اینجوری بود که اولا که کلن من خیلی حالم دو سال پیش قبل داشته با دوست پسرم خیلی حالم بد بود، بعد به حدی که اصلا نمیفهمیدم پیش یک روانپزشک میرفتم با یه مشاور خانوم با یه روانپزشک آقا، دیدم نمیشه با اون آقا ارتباط برقرار نمیتونم بکنم، حرف مشاوره ای هم بزنم، رفتم پیش یه روانپزشک هم عوض کردم که خیلی هزینه‌اش خیلی بالا بود، تقریبا مثلا ساعتی الان 200 تومن اینا سوزن. اون موقع همه پولی که در می آوردم مثلا کار خاصی نمی کنم، اگه منشی مثلا دو سال درفته منشی مثلا همه رو فقط واسه میذارم که حالم خوب بشه.
صبر کن قبل از که پیش بری. دو تا شرایط و وضعیت بدی که داشتی چه بود که حالت بد بود؟ یعنی چی بود؟
خیلی پیش اومد که حسش خیلی شدیده، خیلی شدیده خودکشی داشتم، خیلی دیگه داشتم نزدیک میشدم به این فکر پیش میرفتم. خب همیشه آدم این را جسد کنه.
نه متوجهم. دیگه چی؟ برس خودکشی.
بعد این که
خب آخه چون علامت دو قطبی و منیک دیپرشن رو نشون میدی عزیز، با یه مقدار اختلال شخصیتی جان.
همین، من از نظر جنسی هم خیلی حالتهای علکی شدیدی رو تجربه میکردم، یعنی هر وقت حالم بعد همون با شیدایی و چیز دیوونگی در ارتباطه، یعنی وقتی که خیلی خیلی ناراحت باشم و افسرده باشم به این اتفاق میفته، حالم بد میشه، هر وقت که استرس داشته باشم، هیجان زده باشم، وقتا افسرده و ناراحت باشم. و حالتهای بعد حال بعدم این بود که مثلا کاری که میکردم کاری نبود که همون دقیقا تحمیلی بود، حالا هر کاری مثلا جنسی چی، مثلا با دوستی میگشتم، دوست دختری که مساعد من رابطه داشتم باهاش مناسب نبود.
خب آره عزیز، برای که نه، ببین عزیز، برای که یه جوری میخواستی خود رو تنبیه کنی، یعنی حتی تو میتونستی اگر آشپزی میکنی من نگران باشم که چاقو رو به دست ناگاه نزنی. نه ببین، اونو میشه کاملا فهمید عزیز، یعنی اونو روزی چرا تا فکر خودکشیه، برای که در من یک کسیه که در من اذیت میکنه، من میخوام از بینش برم، چون یک کسی در یک کسی دیگر رو میکشه دیگه، و الا خودکشی که معنی نمیداره، یک کسی در یک کسی دیگر رو میکشه و تو اونی که فکر میکنی هستی رو میخوای از بین ببری.
واسه همین حس ناراحتی از وجدان دارم، چون فکر میکنم این کارا رو به خاطر آسیب زدن به خودم، یعنی چیزی واسه دست دادن نه، من که میخوام خودم بکشم دارم میمیرم، خب چیزی واسه دست دادن، حالا این کارا میکنم دیگه، حالا این کارا
ولی خب وقت دوگانگی هنوز سر جاش عزیز، یعنی مثل ایمونه که اگر آدم هایی که خودشونو میکشن، اگر بعد از که خودشونو میکشتن و به نتیجه میرسیدن، یعنی میمردن، اگه زندشون میکردن متوجه میشدن که اون که زده اونو کشته باز مسئله و مشکل داره. بنابراین حالی که تو داری میگی برای که از صحبتات پیداست، دختر باهوشی هستی، این شماره یک، اما منیک دیپرشن سنگین داری و به خاطر اون اختلال شخصیتی و روی اونا باید کار بکنی عزیز. و چیزی که داری میگی اصلا غیر عادی است. من خانمی بود که من گفت مگر چون حالت منیک داشت، لیتیوم به کربوناتش رو نمیخورد، در یه روز می‌خواست با 5 نفر همخوابه بشه، برای که تنها راه نجاتش برای که بتونه خودشو آروم کنه این بود.
بله، بعد همین مثلا این جمله هم که داشتم به این صورت که یهو وسطش مثلا خیلی متفاوت ها، چون نمیذاشتم که توی راه نیفتادم، توی قضیه نیفتادم حتما، خب ولی همون چند بارم خیلی متفاوت، داستان مختلفه، ولی بدون سزشون لذت واسه من نداشت.
معلوم عزیز، نه معلوم عزیز، ده ببین
حساب یهو باز میشه، مثلا یهو چی میگم چی کار دارم کنم، یعنی قشنگ بعدشون مثلا یه مشکل شخصیتی هم که دارم، شخصیت ضعیفی که دارم، مثلا فکر کنید هنوز با طرف رو دیدم میگم خدایا این چه مثلا چه کاری، این آدم چه نوع آدمی، من که مثلا باش تو ماشین مثلا همونجا من نمیتونم بگم ببین من مثلا میدونی، چون که با حالت چالت جنون بازی یا دیوونه بازی رفتم اون قضیه رو، مثلا دیگه روم نمیشه که از وسطش بگم ببین من حالم خوب نبود اونجوری گفتم.
نه نه، میدونی چی عزیز، تو درست مثل این که بری رو صحنه بخوای رول مست رو بازی کنی، مجبوری تا آخر مست بازی کنی.
آفرین. مثلا یه جایی که خطرم بود این کار خطره، مثلا کجا داری میری، نتونستم در یعنی دیگه خودم قشنگ تحمل کردم، بعد تو انقدر حماقتی چیزی دارم، مثلا دلم حتی بسوزه واسه این که طرف گناه داره، مثلا وسط کار تناش نذارم، یعنی انقدر توجیه های مسخره، و حتی فهمیدم انقدر مریضم که میدونی که فهمیدم خوب نشدم، خب دو سال حالم خوبه واسه این که توی رابطه شاید فکر میکنم خوبی هستم، ولی مثلا میبینم همینطور دارم خودم گیر میدم. مثلا با اون دختری که دوست بودم گفتم که از همون اول خوشحال میدم دوست نیست، دوست که نشه روش حساب کرد و خیلی ناامن باشه که حس دوستی به آدم نمیده، خیلی دلم تنگ میشد، یه مخواهی من شدید آهای زنگ زد، یا من گفتم آره من مریضم، یه مقناطیسی به این دارم، من گفتم بابا چرا چرت و پرت میگی به خودم، اینکه اصلا یعنی یه دقیقه فکر کنی اصلا چجوری تو اون آدم خوبی میبینی که بخواد دل تنگ بشه، بخواد بگی دیوونه بودم، جاذبه دارم، چه جاذبه، کسی که آسیب زننده به تو بود، کسی که اصلا واسه اتمی ارزش قائل نبود، همش رو مقدر خطر قرارت میداد.
حالا بهت میگم عزیز، بیا موضوع رو یه جور دیگه نگاه کن، بیا فرض رو بر این بگیر که تو در خود تو دو تا آدمی، یکیش بد است یکی خوب است، یکی دوست یکی دشمن. خب طبیعی است وقتی تو بتونی به دشمن راستی بزنی خوشحال میشی، ولی وقتی که دیدی این آسیب اون آدم داره به تو هم میرسه، درست مثل جفت تو هست، خب معلومه توش دو دل میمونی، یعنی کاملا حالت عزیز علاوه بر ماجرای منیک دیپرشن زمینه یه مقدار شخصیت هیستریانیک و شخصیت بوردرلاین هم داری، یعنی اونم هست. حالا من بگو چند تا خواهر برادر شما دارید و چندمی هستی؟
حالا برادرم من دومی هستم.
یه دونه برادر داری؟
بله.
چند سال از شما بزرگتره؟
7.
حالا یه سوال دارم، البته اگه دلت میخواد جواب بده. آیا وقتی دوره کودکیت بوده مورد آزار جنسی قرار گرفتی؟
آره، ولی این که به این صورت که همین مخصوصا تو خودتون بپرسم بگم این پتانسیل چه اتفاقاتی واسه دارم رقم میزنه که من حوادث پدر مادرم تو مدت ها تا دو سال پیشم در جریان قرار میگیرم، همیشه از 4 سالگی هم دیدم
و اون خیلی بده است. پیش تمام بسیم بوردرلاین، یعنی همین دیگه، تو مرز و حد نمیشناسی دیگه. چه رابطه بین پدر و مادر و آنچه که پدر و مادر فقط مربوط به اوناست با بچهشون ندارن. برای این بسیار
تبدیل بس بعد مثلا اونا رابطهش کلا بد بود، هم آتیشن و اونم مثلا چیزای خیلی بدجور بود. میدونید خیلی چیز بدی
میدیدی یا میشنیدی؟
هر دوش.
یعنی اصلا اونا متوجه نبودن تو میبینی یا خودتو به خواب میزدی؟
من تو 9 سالگی با اینا بودم، بعد فهمیدم، بعد به مامانم حتی گفتم، بعد مامان انقدر اینو خیلی نابالغه تو خیلی، بعد یعنی خیلی بد شخصیت بد بچگونه خیلی شدیدی دارن. یعنی همین الان مثلا فکر کنم بخوام بیام پای تلفن دعواشو رو مثلا مطرح کنم، حتی رعایت نمیتونم بکنم که دعوا رو بگن الان حرف بزنم که مشکل حل شه، یهو دعوا میکنم همه جا یه جا. مثلا آدم باشه امنیت نداره و فکر بچگی با این امن نبودی، مثلا بابا فکر کنید چنین برخوری داشته باشه که من عصبی شدم که میخوان من از اتاق بندازم بیرون. بعد مثلا متوجه همیشه بودم دیگه فهمیده بودم، گفتی همیشه مگه همه چیز باید مثلا آدم توضیح بده. مثلا برای من 9 سالم مثلا فکر کنید برخوردی که مثلا انگار داره با یه کسی که آگاهه و با یه کسی که باید بدونه حرف میزنه. من خیلی و همون موقع شوک شدم، گفتم ای بابا عجب.
نه معصومیت کودکی تو رو نادیده گرفتن دیگه.
نه اصلا بنده خدا میدونید من واقعا عصبانی دیگه نمیتونم باشم. من یه مدت هم مشکلی که خیلی داشتم تا قبل از 13 سالگی که شدیدا نوع کشتن بابا رو در نظر می‌گرفتم، خیلی طولانی مدت اینا. بعد ولی کلا آخر بخوای نگاه کنی با خودشون هم از نظر اقتصادی قاید اینا خانواده اینا با هم فامیلن، مامانشون دختر خاله بودن، یعنی مثل یه قبیله یه روستا یه شهرن یه فامیلی حدودا، هم از نظر اقتصادی شرط هر دوشون هم کلا شرط خوب نیست خانوادگی، هم من همشون هم چرا خانواده ما این شکلی هم مشکل داشته و صدقه بودیم بعد خدا خودشون مشکل داشته، هم ارسی مشکل داریم، هم تو موقعیتی که بودیم اقتصادی خودش پتانسیل خوبه واسه یه آدم مشکل داره تحصیل دادن، میگم هم ارسا و جنایی خیلی بدی داریم دیگه.
نه دو طرف خرابه، هم ارث هست و هم محیط. حالا یه سوالی
من خودش بعد خدا واقعا نبوده، یعنی اینجا نبود که مثلا یعنی بیشیوری حماقتش در حد یه واقعا کودک 2-3 ساله است.
حالا رابطت با برادر چطور عزیز؟
خیلی دوریم از هم، یعنی دلی خوبیم خب، ولی نه مشکل هست و نیست و
اوکی. حالا اون بکنم
مثاله نیست، 4 نفر پیش هم جمع میشیم. حالا مثلا چند وقت پیش یه مثل کوچیکم که دهشت حالا اون بعده خونه پدرشنگه دعوت بودیم، بعد چیز بود، بعد مثلا من و مامانم روزه گرفتیم و این ناها دعوت کردم و من این گفتم هم بگو به این، بعد مامانم نگفت و منم تگیری نکردم که بگم که مثلا دل خوری بیشتر دینا قبض رو درست میکنه. بعد داداشم کلافه شده بود، ناراحت بود، یعنی چی خب بگید روزه واسه من. بعد هی شروع کرد مسخره بازی، حالا ما هم واقعا آدم دیوی نیستیم، یکم همین جوری هر دوم رو جذبی شده بودیم روزه گرفته بودیم. بعد اینجوری خبت رو آخر سر هر دوم رو من داداشم میمی چه ها نفری نمیتونی پیشم تحمل نده. حالا من بسیم مامانم شروع کرد، مامان بابام دیگه این بچه ها کنترل بده، من کنترل بده اینا دیگه، یه جوری داشتم خودم درد میکنه بریانی، یه جوری ردمون کرد و منم خودم رد کردم که اینا برم، یعنی همه با هم نمیتونیم یه جا خیلی دووم بیاریم.
متوجه. حالا من برگردم چون به یه دلایلی مهمه، تو خودت مورد آزار جنسی قرار نگرفتی ولی اولین بار ارتباط جنسی به صورت نسبتا نه فقط بدنی جنسی در چه سنی بود؟
آخرش دوباره میبینم خودم چی که تجربه کردم.
آها.
من خود ارزایی خیلی دو تجربه کردم.
برای خب اون که عادیست، اون که طبیعیست بوده.
بعد خیلی دوتا موردم که خیلی داشتم، یکی چت کردن خیلی آزار دهنده اعتیاد کنه، چون اصلا من معنی نداشت، مثلا این بودم سلام سلام، بعد میرسه به اینکه امرجنسی چجوری هست، خب من میرفتم دوباره سراغ بعدی. یه مکالمه خیلی کاری تکراری، یکم همین خدای بده خیلی بشه اعتیاد داشتم دیگه، چند بار یعنی شده بود، انقدر این کارو کردم که حالم بد شد، مثلا دیگه فرداش حالم بد بود، از هوش رفتم، قندم افتاده بودم، شل چیز شده بودم، توانم رفته بود انگار.
حالا
ولی خب خوب شدم، خیلی خوب شدم.
حالا چی خوندی عزیز؟ رشته تحصیلی چیه؟
من مترجمی میخونم الان ارشدم، ولی خب بی‌معنی، فقط واسه اینکه زندگی رو بگذرونم. اگر مثلا از اونا بودم که بچه بودم خیلی از خودم توقع داشتم، ولی خب بعدش گفتم نه، همون بهتر، من در همین سطح بمونم. ما همون توقعشی که شما که من قبلا کش کردم، چون فامیلمون از اونان که هر کدوم چه از نظر مالی چه از نظر تحصیل تبخوشی بهشون داده، از اون بر ترکیدن بچه هاشون و خانواده که پکیدن، میدونی نتونست تعادل رو برقرار کنن. گفتم خب بهتره که من بیشتر به درونم رسیدگی، آسیبا اینقدر شدید شد که به خودم مجبورشم برسم تا اینجا، حالا بخوام به همه دکترم بشم، چی تحویل میدم مثلا وقتی حالم خوب نیست.
نه برحال عزیز، احتیاج به کمک یه خانم روانشناس آگاه دانا داری که یکی دو سالی باش کار بکنی، بتونی خودتو پیدا کنی. توانایی های هوشیت به اجازه میده که خودتو پیدا کنی، ولی بیوشیمی مغزت تو رو به هم میریزه و ضمناً باید مواظب باشی موقع گرفتار اعتیاد نشی، برای که اگر اون بشی میتونی تا پای مرگ بری.
الان حالا خیلی خوبه، هم مشکل هم اینه که خب بگم اگه چطور نباشه، خب این فایده نداره که من در اونقع خالیام که وقتی یکی هست خوبه.
نه به خاطر اون نیست عزیز، مرحله یک هستی که یه مقدار تعادل شیمیایی بهتر شده و اینو از طریق
تو باید اینجوری بشه.
آخه برای که مثل آدمی است که تش گرسنه است، بعد غذا میخوره دیگه نیست، بعد دوباره گرسنه نمیشه، اون تغییرات و دیگرون که خارج از کنترل توئه و به نظر من اون مایه ارثی است. نتیجتا تو اگر داروی مناسب بدن 70-80% میتونن زندگی تو به راحتی تنظیم کنن، 20% دیگر هم باید با کمک روانشناس در جهت انتخاب این که چه بکنی چه نکنی کمکت کنن که با مشکل جدی روبرو نشی، ولی باید به خودت یکی دو سالی فرصت بدی. ضمن این رابطه هر چه هستی میخوای نگهدار، ولی با سرعت تصمیم نگیر، برای که ممکنه تصمیم جدی تو در مورد اینکه چه کنی، نگرش داری یا قطعش کنی، یعنی ازدواج کنی یا قطع کنی، کار دستت بده. بنابراین یه ذره آهسته برو، بگذار یه ذره حالت بهتر بشه که بتونی انتخاب درست بکنی که بعدا باش پشیمونی نرش باشه. ولی به هر حال جان
من فقط تو سوال خیلی کوچیک دارم بپرسم، یکی این که این من رو پیش روانپزشکی میرفتم به شکایت هم همین بود که من چرا دو سال پیش که حالا آمد و دورم پیش شما دقیقا بدترین یعنی همین تجربه جنسی همون زمانی اتفاق افتاد که من با شما داشتم کار میکردم. توجهش این بود که خب تو تازه اومدم که من هنوز اونقدر شناخته نداشتم.
خب اونقدر نمیدونسته اونم بیش از اون سرش نمیشده و الا به نظر من حال تو بعد از یه ساعت معلومه چیه. حالا ولی خب اونقدر نمیدونسته عزیز،
منم همین حالم خوب نیستش که ادامه بدم، چون به قول شما من از اولم از نوزادی هم مشکل با مرد داشتم.
right. نه نه حتما خانوم باید باشه عزیز، و الا آخه تو بعد از این مدتی وسوسه میشی سر به سر اون بگذاری.
نه بابا اون بنده خدا
حالا اونو نمیگم، نه نه اونو نمیگم، ولی اگر یه آقای دکتری بود 35 سال خوشتیپ بود زنم نداشت اون وقت چی؟ اون
منظورم اینه که حرسم میگیره، خیلی از آدم ها خشکی میشن مثلا چیزی که میگه باش خیلی راحت هم، ولی خب لجم میگیره ازش که چرا خب من اون موقع کمک نتونست.
نه خب نتونست، نه دیگه مردم رو در حد تواناییشون انتظار داشته باشه. سال دوم جان
همین که این در مورد این رابطه داشتن ها با پسرم مطرح چجوری بکنم؟
به نظر من بهش بگو فعلا نمیخوای راجبش حرف بزنی.
خب
من گفتم نه دو سال با هم در رابطه ایم، بنابراین دنبالشو نگیر، ولی به هر حال ببین عزیز دو تا نکته،
اگه چیزی خواست بشه بهش بگم درسته؟
نه به نظر من گفتنش کمکت نمی کنه، مهمش این است که اگر او کسیست که با دانستنش به هم میریزه، تو به خاطر حفظ او نباید بگی، ولی فکر ازدواج باشم لطفا نکن.
خب حالا پس ترجیح میدم اگه اینجوری آخرشون هم امتحان کنم که اگه قراره انتخاب کردم شایی باش ازدواج بکنم بگم و برم.
نه آخه داستان چیزی هست، نه بی خودی آره باز قصد آسیب به خود نداشته باش، به علاوه اصلا من بری بعد کجا میخوای بری؟ اشکال کاری که تو رابطه بعدی کارت بدتر میشه. این رابطه رو در دیدی که من به تو چی گفتم، این رابطه رو فعلا بدون هیچ گفتگویی در این باره ادامه بده، کمک یه دکتر روانشناس خانم خوب رو بگیر، وقتی حالت بهتر شد میتونه بهت بگه چی کار بکن، ولی فکر ازدواج با این آدم نکن چون منجر به طلاق میشه. فعلا
ایران همه مشاوران میگن که نگو، یعنی
من حالا اونا مشاوره هستن، عقلشون بیشتر نیست، من کمتر، من نظر خودم گفتم. برحال بی خودی بنابرای منو به جنگ اونا ننداز.
نه آره، من خودم موقعم همش درگیرم، نمیتونم خیلی دروغ چون به این همه چی گفتم.
آه نه آخه نه، از این بابت ها دختر بهتری هستی تا اون چیزی که خود تبت تو فکر مونی. مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
یه چیز کوتاه، خیلی کوتاه، اینو بذارم واسش پخشه به نظرتون؟
حتما نه،
نه خیلی
خوب، مواظب خود باش با عزیز. شنگان عجبن با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی،
855-751-71 هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500,000 دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
شیوا، تو که میخواستی خونتو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونتو ریمادل کردی.
آره خونمو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده، اومدن آشپزخونمو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمادل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
وقتی به ریمادلینگ آشپزخانه فکر میکنید، به جی ام کیچن استودیو فکر میکنید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20812 ونچورا بولوارد، وودلند هیلز، مقابل تارگت. 818-226-99-10. طرح‌های متنوع، قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و با سال‌ها تجربه طراحی. 818-226-99-10. عضو 08 ایرانیان. جی ام کیچن استودیو.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی میرساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. عرضم به حضورتون که من 3 ماه هستش که در یک رابطه پیش از ازدواج هستم و 3 ماه رفت آمد داشتم و صحبت کردم و بعد این ارتباط
رو ببخش عزیز، ببخشم. شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من 32 سالم، ایشون 31 سالشونه.
از کجا تلفن میکنی؟
ایران. آقای دکتر
به من بفرمایید که همدیگر رو دیدید تو این سه ماه تلفنی، چقدر حضوری تونستید تو این 13 هفته
همدیگر رو میشه؟ بله تقریبا میشه گفت هفته یک بار 3-4 ساعت صحبت کردیم با هم دیگه.
یعنی از چه طریق صحبت کردی؟
حضوری هم دیگه رو دیدیم.
چرا بیشتر نمیبینید؟
حقیقت شو بخوای خانواده ایشون یه مقداری سنتی هستن، به این ارتباطات پیش از ازدواج یه مقداری نگاه خوبی ندارن، خیلی قائل نیستن که طولانی در بشه یا زمانش بیشتر بشه.
به من محدود. شما چی خوندید، چه میکنید، ایشون چی؟
عرض بزرگی، من کامپیوتر خوندم، تو همین رشتم مشغولم، ایشونم MBA خوندم توی سیستم بانکیه.
اوکی، خب چه خبر است بینتون؟
جان؟
چه خبر است بینتون؟ حالا دیگه بقیهش بفرمایید.
عرض به حضورتون یه دکتر، ما حقیقت شو بخواییم تا الان خیلی با هم خوب بودیم، حالا نمیدونم رفتیم بیرون صحبت کردیم خندیدیم، یعنی هیچ چالشی یا چیز خیلی ناراحت کننده بینمون نبوده.
خب بذار صبر کنید. شما 50 ساعت 45 ساعت هم دیگر دیدید، چقدر تلفنی با هم صحبت کردید؟
تقریبا میشه گفت مثلا شبی یکی دو ساعت میشه بیشتر صحبت کردیم.
اوکی، خب حالا چه چیز مثبت یا منفی توجهتون رو جلب کرده
در مورد ایشون
یا رابطه؟
چیز مثبت که خیلی توجه من جلب کرده اون حس محبت و مهربونیشونه، و چیز منفی هم که خوره به نظرم میاد حقیقتشو بخواین سنتی بودنشون.
یعنی خودشون هم سنتی
هم؟ نظر ظاهر خیلی به روز و مطابق به روز هم، ولی من فکر میکنم که حالا یه مدار افکار سنتی دارن.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چند دومی هستن؟
بله، ایشون
اولی
هن، دوتا
قاهر
دارن یه برادر.
خب آخه مثلا اون دوتا جنبه جلوه سنتیشون رو که شما خیلی باش راحت نیستید چیه؟ عرض
به حضورتون که مدار حتی من بیشتر تو خانوادهشون چون اینو میبینم خیلی خیلی مذهبی هن. یعنی خیلی که اولی مذهبی هن. بعد یه مقدار حیات شو بخواییم مثلا من افکار مادرشون خیلی تون حالت سنتی و یه موضوعی هم که خیلی الان بزرگ شده این قضیه چشم هم چشم اینا هستش من میبینم توی خانوادهشون.
نه این چیز آخه متفاوت هست با اون مفهوم سنتی. چه میبینید شما یا انتظاری که از شما دارن چیه؟
حقیقت شما دکتر الان ما یه صحبت هایی کردیم، خانواده با هم یه صحبت هایی کردن برای حالا ادامه این ارتباط.
حرف بد بزنم؟ شما که از ایشون سنتی تر دارید عمل میکنید، برای چی خانواده رو درگیر کردید؟
اصرار خانواده ایشون بود حقیقت شو بخواید.
چرا خانواده ایشون باید خبر داشته باشه؟
اصلا آشنایی ما آقای دکتر سنتی بوده، ما معرفی توسط خانواده ها به هم معرفی شدیم، این نبوده که خودمون همدیگر رو پیدا کرده باشیم.
خب آخه بوده، ولی اگر من با کسی آشنا شدم 4 دفعه دیدمش، چرا بقیه باید بدونه؟
نه خانواده جریان بودن آقای دکتر از اول.
نه من میدونم، من نصب کنیم فرض کنیم منو پدر و مادر من شما من شما رو به هم معرفی کنیم، ولی ما 6 دفعه هم دیگر میگیم به پدر و مادرمون نمیگید، چرا برای چی ایشون میرم میگن؟
من باز منظورتون نفهمیدم، عذر میخوام.
نه من میگم این که پدر و مادر ما رو به هم معرفی کردن، شما رو به هم معرفی کردن، که معناش نیست شما هر وقت هم دیگر دید به اونا گزارش بدید. خب در دفعه هم دیگر ببینید بهشون نگید.
نه اینشون پدرشون بسیار بسیار توی مورد حساسن، خیلی حساسن و دقیقا هم خیلی ریز اینا رو میپرسن، میدونن که الان کجا اونجا چیکار میکنن و اصلا هم اجازه نمیدن که بیش از یه حدی بشه.
خب بنابراین شما برای چی میخواید تو این رابطه برید اگر خودتون همچی؟ آخه عزیز یه دختری که MBA خونده 31 سالشه، باباش یه نظری داره درباره که گفتگوش با یه پسر به قصد ازدواج با در کنترل ایشون باشه؟ خب این دختر چی ازش باقی مونده؟
حقیقتشو بخواین آقای دکتر، ایشون خودشون هم به من چند بار گفتن که دیده پدر من خیلی سنتیه، ولی من دوست ندارم ایشون از ناراحت ببینم یا ناراحتشون بکنم.
خب ایشون که سنتی تر از پدر میشه. من بدونم یه کاری غلطه، او نمیدونه غلطه، میکنه. من این که میدونم غلطه چرا بکنم؟ من نمیخوام ایشون ناراحت بشن، ولی ببینید عزیز، بعد شما از توش چی در میارید که برای من قابل قبول نیست؟ مهربونی از نظر من از 100 تا دختری که پدری اینچنین سختگیر، مادری آنچنان به هر حال سنتی، یاد نمیخوام بچه ببینم، یه دونه مهربون از توش در نمیارید. به چی مهربون باشن؟ شما یه مهرطلب کنترل شده ای هستن. من نمیخوام بگم به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، بلکه شما هم همون علایم عزیز دارید نشون میدید. شما یه آدم سنتی دارید عمل میکنید. چرا شما درگیر بازی اونا میشید وقتی غلطه؟ حرفش بشه، حرفتون به این دختر این است که دختر ما ظاهر رو حفظ کنیم، مواظب باش، میریم تلفنی حرف بزنیم، این کار یا اون کار رو بکنیم، بهانه پیدا کن، راه پیدا کن، هم دیگر ببینیم به درد هم میخوریم. نه، چرا ما دوتا ازدواج کنیم بعد دوتا بچه و خودمون رو بدبخت کنیم؟ بلکه بابای تو نباید ناراحت بشه، ما بشن برای من که نگفتم ایشون پدرش رو ناراحت کنی، ایشون ترسش از پدرشه، نه از ناراحتی پدرشه. من اگر بدونم پدرم از یه چیزی ناراحت میشه ولی حرفش غلطه، کارش غلطه، خب ناراحت میشه که بشه. ولی اگر من کسی هستم که وحشت از پدرم دارم، به اون دلیل ترسمه که نمیخوام اونو ناراحت کنم، نه به خاطر اینکه مهربونم نمیخوام اون ناراحت بشه. برای من نمیدونم مهربونی از کجا در میاد عزیز، توی همچین خانواده بسته‌ای با یه چنین زور و استبداد و اعمال قدرتی که آدم ها هرگز مهربون از توش در نمیاد. مهرطلب در میاد، تشنه و گرسنه محبت در میاد، وحشت زده در میاد، ولی مهربون در نمیاد. من اگر فرض کنید شما منو هر روز شکنجه کردید، وقتی اومدید من چی میکنم؟ رو دست و پاتون میافتم، دعاتون میکنم، نوازشتون میکنم، التماستون میکنم. بعد شما میتونید بگید ببین چقدر آدم مهربونی، و از شما میترسم. بذارید این حرفا رو دوستتونم بشنون. آخ یعنی چی؟ اگه دو تا آدم تحصیل کردن روز گیر باری همچین باورایی است، بعد پدر اینجوری، اونم بچه اول، برای ایشون 31 سالشه، پدر که ایشونو با 16 سالگی میداد بره، اگر نه زودتر. چرا ندادی؟ ازدواج قبلی ایشون نداشتن؟
نه خیر نداشتن دکتر، ولی من تصورم اینه که حالا نمیدونم، حتی خودشون میگن که من این مدار روابطم کم بوده، یعنی آدم خیلی به جوشی نبودم، ولی حالا من دقیقا ازشون نپرسیدم.
خب ببخش عزیزم، بذار من همجور شام. ایشون وقتی میگن روابطم کم بوده، آدم به جوش نبودم، یعنی آدم وحشت زده ای هستم، مهربان نیستم. چون من سر اون برداشت شما مسئله دارم. ایشون خودش هم دوست نداره، پدرش رو هم دوست نداره. بنابراین روزی که یه آدمی مبادی آدم، سیدی من راجبه شخصیت مهربان بشنیم، مواظب، مراقب، مبادی آداب، احترام میذاره، متواضع، فروتن، سنگین، رعایت میکنه، از حق خودش میگذره، از سهم خودش میگذره، ولی اینا که مهربونی نیست عزیز، اینا مهربانیه، اینا گدایی محبت کردنه. من از این آدم چیزی به دستم نمیاد، اون خودش گدای محبته، اون یه فقیریست که سر چهارراه ایستاده التماس میکنه. یعنی میخوام با یه دقتی به این موضوع نگاه کنید عزیز. من اونجا دوتا سیدی دارم، چرا ازدواج، چرا طلاق، پنجا باید و نباید، اونو شنیدی؟
نه آقای دکتر.
خب بشنوید عزیز، اون سیدی رو تو ایران هست، چرا ازدواج، چرا طلاق، تو 8 ساعته دو دفعه با ایشون بشنوید، بذارید ایشون بشنوید جدا، بعد خودتون بشنوید. آخه عزیز، شما دوتا آدم تحصیل کرده ای، تا کی میخواید گرفتار این بازی ها بشید؟
آقای دکتر من فقط یه توضیح بهتون بدم. ببینید مثلا ما اگه بخوایم هر روز هم همدیگر رو ببینیم، شاید موردی پیش نیاد بتونیم یکی دو ساعت همدیگر رو ببینیم، ولی راستش رو بخوایم مثلا ساعت که میشه 8، این آدمای ترسو باز زود زود بدویم بریم که مثلا حالا ناراحتی پیش نیاد، نگرانی پیش نیاد.
نه نه، جمله رو درست نکنید، نگید نگرانی پیش نیاد، ناراحتی پیش نیاد، بگید تنبیه نشیم. آخه عزیز خیلی فرق داره که من بخوام کسی رو نگران نکنم تا ازش بترسم. برای چرا هم دیگر رو نبینید و برای شما هم دیگر رو فرصتی پیدا میکنید که توی آزمونای سخت پیدا کنید، آدم که تو شرایط عادی نمیشه شنا. من شما رو تو بیپولیتون میشناسم، میفهممتون. من تو شرایط پول داری که نگران مسائل مالی نیستید، که میتونم ببینم شما خسیسید یا نیستید عزیز. من میخوام یه دقتی بکنید، نمیخوام اشتباه بکنید، برای که به ایشون هم آسیب میزنید. حالا به من بگید یکی دو تا عیبی که در ایشون دیدید چه؟ یکی دو سه دقیقه وقت داریم.
عیبی که دیدم، من حقیقتش بخوای این مقدار این من فکرم یه مقداری نمیدونم واقعا چیزی به ذهنم نمیاد، الان میخوام خیلی سریع به شما بگم.
اوکی.
نه چیزی به ذهنم نمیاد، یعنی انقدر ایشون با هم محبت میکنن و حالا یه جورایی خیلی مشتاق نشون میدن خودشونو که بس شما شاید به خاطر اون من چیزی به ذهنم نمیاد.
خب معلومه عزیز،
واقعا شاید
ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، ببینید ما بسیاریمون وقتی کسی خیلی به ما محبت میکنه یا وانمود میکنه ما رو میخواد یا ما رو دوست داره، ما فکر کنیم خب کافیه دیگه، در حالی که اصلا نیست عزیز. شما یه دختری رو فکر کنید توی خانواده ایست بسته با یه روابطی مبتنی بر یه اصولی که هیچ ارتباطی به دنیای امروز نداره، خب معلومه وقتی کسی بخواد فرشته نجاتش بشه در قفس رو باز کنه چرا مهربونی نکنه، ولی معلوم نیست که مهربون باشه و معلوم نیست که بعدن ادامه پیدا کنه. حالا شما احتیاج به شناخت بیشتر داری، حالا انتظار خانواده از شما چی عزیز؟
ببینید الان خانواده ایشون ما رو یعنی به جای رسوندن که راجع مهری و اینا حتی صحبت بکنیم، من اینقدر شرط کنم خدمتون، بعد خیلی هم پدرشون مخصوصا پدرشون تاکید داره که زود به ازدواج برسیم این قضیه رو، بعد یه موضوعی پیش اومده، یه جلسه پیش اومده و یه مهریه‌ای مشخص کردن که حالا نظر من نامعقوله، غیر منطقیه.
چقدر خواستن؟
ایشون گفتن که یه ملکی به نام ایشون بشه.
نه واقعا
یعنی بنده یه ملکی دارم این منتقل بشه به ایشون،
به حق طلاق هم به ایشون داده بشه.
این در راجب این صحبت نکرده هنوز،
خب اونم میرسه. و شما برای چی ملک به ایشون بدی؟
من مقاومت کردم آقای دکتر.
اصلا مقاومت نداره، مقاومت نداره، مخالفت داره قربونتون. برای چی ملکتون رو بدید به ایشون؟ مگه میخواید به جنس
تو خانواده ما این رسمه.
خانواده‌شون رسمه. خانواده ایشون رسمه. دروغا چیه؟ خانواده رسمه. خانواده ما رو خانواده رسم وقتی مثل این که من برگردم میگم تو خانواده ما رسم شما این کارا رو بکنید، در خانواده ما قربونتون برم من نمیدونم شما این مدارک رو کجا میگیرید. از یه دختر خوشتون اومده بعد میل بعد پشیمون میشه، اسم این که ازدواج نیست، دو تا آدم دارن بدنشون رو با هم شریک میشن، بچه‌هاشون رو شریک میشن، ملک تو بده، بدنش مهم نیست، روانش مهم نیست، زندگیش مهم نیست، بچه‌هاش مهم نیستن، یه زمین کوفتی یا یه ساختمون جهنمی مسئله است. نه عزیز زیر بار اونهایی که نرکید اصلا، بلکه اون موقع رابطه رو خراب کردی، اون موقع دیگه اسمش ازدواج نیست، اسمش